بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولیعهد. شما بیننده فصل دوم از برنامه تاریخ بدون روتوش هستید و امشب به صورت مشخص بیننده قسمت 25 از سلسله برنامه‌های فصل دوم هستید که ما داریم به بحث تاریخ و به صورت متمرکز ایران و باستان و باز به صورت خاص به تاریخ هخامنشیان می‌پردازیم. می‌دانید روال برنامه به شکل است. مطالبی که ما خدمتتون عرض می‌کنیم موضوعاتی است که کمتر بهش پرداخته شده. فصل اول بحث زرتشت بود و فصل دوم تاریخ ایران و باستان با محوریت هخامنشیان رو خدمت شما داریم. عرض می‌کنیم موضوعاتش رو، مطالبش رو و سعی می‌کنیم که روشنگری بکنیم. برخی از مطالبی رو که به دروغ و به خاطر تعصبات به اشتباه گفته میشه، برخی جایی که زیاده‌گویی شده است در مسیری که جهت‌دار بوده است، اونها رو سعی می‌کنیم اصلاح بکنیم و اگر بناست و اگر به هر حال تشخیص افراد این است که یک جایی بر اساس گزارش‌های تاریخی اعتقادات خودشون رو استوار بکنن، بدانن که حقیقت‌های تاریخی به چه شکل و به چه شیوه‌ای بوده. خب از همون فصل اول ما آمدیم سه تا سوال اساسی مطرح کردیم از زرتشتی ها. گفتیم افرادی که مبلغ زرتشتی هستند و بر اساس این ادعا دارن کار میکنن که شما چرا میرید مسلمان میشید، چرا میرید یهودی میشید، چرا مسیحی میشید، چون اینها پیامبران ایرانی نبودند و دعوت میکنن به شخصی که مدعی هستن پیامبر ایرانی بوده است. گفتیم سه تا سوال ما از شما داریم. خب نبوت این شخص آقای زرتشت رو شما چطوری میخواید اثبات بکنید؟ از کجا اثبات میکنید؟ چطوره که خود موبدان زرتشتی هنوز نتونستن به نتیجه برسن که این شخص زرتشت پیامبر بوده یا نبوده؟ ادلتون چیه دو طرف؟ و بعد اومدیم گفتیم که خب شما چطوری میخواید بحث ایرانی بودن زرتشت رو اثبات بکنید در حالی که کتاب مقدس شما اوستاست، ویژگی هایی که برای محل فعالیت زرتشت در اوستا آمده، نه محل ولادت، که محل ولادت زرتشت در اوستا هم مشخص نیست، در هیچ کجای اوستا مشخص نیست محل ولادت زرتشت کجا بوده. همون منطقه فعالیتتون رو که گفتید ایران ویش بوده است، یعنی اوستا میگه ایران ویش بوده، همون اوستا شرحی بر ایران ویش داره، ویژگی هایی از ایران ویش میاره که همسانی با ایران باستان و ایران نمیتونه داشته باشه. و نکته بعدی گفتیم که ممکنه شما بیاد بگید نه، این شرایطی که در مورد ایران ویش گفته شده این ایران است و برای یه دورای خیلی گذشته بوده. گفتیم خب باشه، زرتشت کی زندگی میکرده، دورش کی بوده، بر اساس چی شما میخواید بیاد اثبات بکنید زرتشت کی به دنیا آمده است، چه دوره ای زیست میکرده. و گفتیم در مورد روز و هفته و دهه و ماه و سال و ده ساله و صد ساله زرتشت صحبت نمیکنیم. اون صده ای که زرتشت درش بوده رو نمیگیم، فقط هزارش هم محل اختلاف جدی است و همچنان منتظر پاسخ به این سه تا سوال هستیم. اعلام کردن برخی از آقایون و ادعا کردن تو فضای مجازی که قراره بیان جواب بدن به ما. باشه، بسم الله الرحمن الرحیم. از همین ابتدای برنامه عرض می‌کنیم شماره‌های برنامه از همین الان زیرنویس میشه. البته من بحثم امشب سر جای خودش هست، بحثو ارائه میدم. بخش دوم برنامه که نوبت تماس‌های شما هست، میتونن مخالفین تماس بگیرن ببینیم بالاخره انتظار ما به سر خواهد آمد برای شنیدن پاسخ نسبت به این سوالات یا نه همچنان باید منتظر باشیم و شاهد باشیم که کسی نمیتواند به این سوالات بدیهی و اساسی پاسخ علمی، مستند، منطقی و قابل دفاع بدون خدشه بده. در جلسات قبل ما در مورد هخامنشیان با شما که صحبت میکردیم نکته رو گفتیم و جلسه قبل به صورت خاصی ما روش تمرکز داشتیم. اونم این بود که برخی ادعا میکنن هخامنشیان یک سلسله است که سلسله زرتشتی بوده از کوروش زرتشتی بوده از کمبوجی زرتشتی بوده بعدیا زرتشتی بوده خانواده کوروش، یعنی میخوان اینطوری به نمایش بگذارن، در حالی که با سه تا موضوع مواجه میشن این افراد. یک، فقدان ادله. آقا ادله زرتشتی بودن کوروش چیست؟ ادله زرتشتی بودن کمبوج یا کمبوجی چیست؟ ادله زرتشتی بودن بردیا بردیا چیست؟ فقدان ادله. نکته بعدی عرض کردم خدمتتون که اعمالی از اینها سرزده است که جلسه قبل مفصل بهش پرداختیم، اینها مخالف و مغایر تعالیم زرتشتی معرفی شده و یک همسانی بین اعتقادات زرتشتی و عملکردشون وجود نداره. مسئله بعدی گفتیم بابا خود کوروش داره میاره از خدایان دیگر، حتی اگر بگید اهورامزدا خدای اختصاصی آیین زرتشت است، حتی اگر اینو بگیم کوروش از اهورامزدا نام نمیبرد، در حالی که از کوروش کتیبه‌ای باقی مانده است که در اون کتیبه ها به خدا هم اشاره کرده است، ولی خداش خدای منطقیه و اهورامزدا هم حتی نیست. خب من چون دارم مرور میکنم یه نکته دیگه به خدمتتون نشون بدم، یه سند دیگه رو به خدمتتون نشون بدم ذیل این نکته‌ای که عرض کردم، و اونم این است که آقای هاشم رضی هم ایشون وقتی که در مورد دین و مذهب هخامنشیان در کتابشون اومده یاد شده، کتاب گاه شماری و جشن‌های ایران باستان نوشته به پژوهش جناب آقای هاشم رضی. خب دیگه شخصیت آقای هاشم رضی رو می‌شناسید، در فصل اول خیلی به حرفاش استناد کردیم، اونجا توضیحاتی رو در موردشون دادیم و جایگاهش واضح و مشخص نزد زرتشتی‌ها و باستان‌گراها. ایشون هم آمده است لب به اعتراف گشوده در اینجا صفحه شماره 270 و گفته است هیچ مدرک مورد قبولی نه در مورد زرتشتی بودن هخامنشیان در دست است و نه هیچ اشاره به رواج جشن نوروز. مدرکی ایشون میگه در مورد زرتشتی بودن هخامنشیان وجود نداره. به خصوص ما در مورد این سه نفر اول صحبت کردیم دیگه، کوروش، کمبوجیه و بردیا، که دو نفر بعدی فرزندان کوروش محسوب میشوند. در این خصوص با شما صحبت کردیم، اسناد رو نشون دادیم، مقابله فکری رو نشون دادیم و گفتیم که نه در حرفای کوروش و بردیا و کمبوجی حتی نه حرفی از حتی از اهریمن هست، نه از اوستا و زرتشت، که هیچ نه حرفی از اهریمن هستش، نه حرفی از دیو هست. اینا این المان ها و نمادهای زرتشتی، اینا تو حرفشون حتی اینها هم دیده نمی‌شود. نکته بعدی ما گفتیم که خب وقتی که هخامنشیان لشکرکشی کردن، حداقل دو تا تمدن رو، دو تا تمدنی که خیلی واضحا برجسته بودن در تاریخ، اینا نابود کردن. یکیش تمدن بابل بود. در ذیل اون نابود شدن تمدن بابل، نکاتی رو خدمتتون عرض کردیم و در کنارش به شما گفتیم که این فروپاشی تمدنی یک بخشیش از بین رفتن اون منشور نویسی بوده، مستند نشون دادیم هفته قبل خدمت شما، و یه بخشیش افتادن زنان بابلی به فحشا و یک دوره‌های عجیب و غریبی است. خب بابل منطقه درست حسابی از لحاظ تعاملات اجتماعی و جنسی نبوده بر اساس اونچه که ما در تاریخ داریم و به دست ما رسیده. ببینید چه شده است بعد از هخامنشیان که برخی از مورخین اومدن اینطوری از اون دوره یاد کردن. سخنی از ویلدورانت آوردیم که خیلی حرفای دردآوری بود، بلایی که بر سر زنان بابلی اومده بود بعد از هخامنشیان. و اینجا من میخوام اشاره کردم آقای ویلدورانت به هرودوت، به تاریخ هرودوت، و گفتم این نکته که استناد کرده به حرف هرودوت و جمله پاراگراف بعدی آقای ویلدورانت این رو ثابت میکنه که این حرفا راجع به بعد از فتح بابل توسط هخامنشیان. کتاب تاریخ هرودوت هم با هم ببینید در کنار اون سند، چون ویلدورانت بهش اشاره کرده بود، ترجمه جناب آقای مرتضی ساقفر. در اینجا صفحه 192 شروع میکنه توضیح دادن و تا صفحه 195 همون مسئله رو آقای هرودوت هم بهش به هر حال اومده است اشاره کرده است. آقای هرودوت اینجا در صفحه شماره 195 چه میگوید و چه مینویسد؟ و آن خودفروشی همه دختران طبقه پایین است پس از فتح بابل به بدبختی و تنگدستی افتاده بودند. دختران بابل بعد از اینکه هخامنشی اونجا رو فتح کردن به خاطر تنگ دستیشون اومدن شروع کردن چه کار کردن؟ اومدن شروع کردن خود فروشی کردن. خب این از تاریخ هرودوت، ویلدورانت هم بهش اشاره کرده بود. باز جای دیگر هم اگر ما نگاه بکنیم مطالب اینچنینی رو با همدیگه میبینیم. ببینید در کتاب داریوش و ایرانیان والتر هینتز، آقای دکتر پرویز رجبی هم اومده کتابشون رو ترجمه کرده، داریوش و ایرانیان تاریخ فرهنگ و تمدن هخامنشیان، که از کتاب جدی و دانشگاهی در مورد داریوش و دوری هخامنشیان و به صورت خاص دوری داریوش محسوب میشه دیگه. ایشون اومده است در صفحه شماره 127 کتاب خودشون مطلبی رو آورده: مصر مدتی چنان دچار قحطی و درماندگی شد که در تاریخ کشور بی سابقه بود. این همه بالا پایینی که مصر داشته، من امشب هم میخوام در مورد مصر با شما صحبت بکنم و نابودی تمدن مصر، دوره بدبختی که بعد از فتح هخامنشیان دچار شد، ایشون میگه، جناب والتر هینتز میگه که این بی سابقه بود. وقتی که اوجا هورسنک دوست ایرانیان و ملازم کمبوجیه بود چنین مینویسد، اشارهشون احتمالاً به همون کتیبه اوجا هورسنک است که جلسات قبل خدمتتون نشون دادم، بخشی از ترجمه‌ای که آقای شیرین وکیلی هم آورده بود و آوردم و خوندم. در درستی آن نمیتوان تردید کرد. یه مسئله قطعی است، وضعیت ناجوری که برای مصر پیش اومده بود. اشیای قیمتی و برده بی‌حسابی به چنگ سپاه پیروز افتاد. سپاه پیروز هخامنشیان بودن. برده هم گرفتن، اشیای قیمتی هم به غارت بردن. تصادفاً لوحی مربوط به یک قرارداد از بابل بر جای مانده، قراردادشون رو نوشته بودن، این لوح مونده تو تاریخ، که نوری تعیین کننده به این اوضاع می‌افکند. بر پای این لو ادین نبو، یعنی مزدوری بابلی که احتمالاً از بابل همراه هخامنشیان اومده مصر رو فتح کرده، در مصر کنیزی به غنیمت به دست آورده بود. هنگامی که او سال بعد، یعنی سال 543 پیش از میلاد، از خدمت ایرانیان مرخص شد، اون کنیزه رو یه سال گذشته دیگه، وقتی مرخص شد بچه دار شده بود اون کنیزه، به میهن خود بازگشت، یعنی بابل. او در بابل این کنیز و دختر سه ماهش را به تاریخ 31 دسامبر 524 به 2 پوند نقره یا 216 مارک طلا فروخت. این نمونه ای از گزارش هایی که در مورد وضعیت بابلی ها بعد از تصرف منطقه بابل توسط هخامنشی ها بود. خب اینم نکته بعدی. من یه سندم عنوان تکمیل عرایض جلسه گذشتم. اما با شما صحبت کردیم در مورد چی؟ مثل مصر، گفتیم تمدن مصر هم نابود شد. در مورد تمدن مصر ما می‌خوایم صحبت بکنیم که بحث بسیار مفصله و فراوان میشه در موردش گفتگو کرد و با شما صحبت کرد. من می‌خوام یک مروری داشته باشم روی بحث تمدن مصر، خیلی خلاصه در حد یک جلسه، که اگر من می‌خواستم مبسوط در همین مباحث رو خدمت شما عرض بکنم، شاید ده‌ها جلسه باید با شما عزیزان صحبت می‌شد، برخی از عناوینش چندین جلسه فرصت نیاز داشت. ولی چون با مصر توسط هخامنشیان فتح شد و تمدن مصر نابود شد و عملاً بخشی و جزئی از هخامنشیان شد و حل در هخامنشیان در یک دوره‌ای شد از چند بعد، مجبورم به بحث مصر هم در کنار بابل امشب بپردازم. با هم دیگه ببینیم سرتیترها و مسائلی رو که قرار با شما صحبت بکنیم. روی پاورپوینت سعی می‌کنم پیش برم، اسناد رو هر جا که لازم بود خدمتتون نشون میدم، یا اگر سوالی بود مخاطبات داشتن اونجا هم من سندها رو نشون خواهم داد. با هم دیگه ببینیم تصویر مانیتور بنده رو. ببینید، خب مثل یک تمدن تاریخی که میاد بعد از چند هزار سال قدمت نابود میشه و شروع نابودیش همون هجومی است که هخامنشیان در زمان کمبوجی فرزند کوروش به مصر بردن. شروع نابودی از اونجاست. بعد از کمبوجی، خود کمبوجی میشه فرعون مصر و از اون به بعد دیگه ما فرعون مصری نداریم مثل دودمان‌های قبل. دیگه درگیری‌های جزئی به وجود میاد و تمام میشه. یعنی عملاً دودمان 26م و بعدش دودمان 27م که همون هخامنشیان هستن روی کار میان، دیگه پایان تمدن مصر محسوب میشه. ولی خب یه حاشیه تاریخی داره که اون دودمان 26م 27م 28م اینها هم بهش پرداخته میشه وقتی که به تاریخ مصر و نابودی این تمدن میپردازیم. خدمتتون هم گفتم وقتی میگم تمدن، یه جاهایی واقعا دارم تسامح میکنم از عبارت تمدن استفاده میکنم، همون اصطلاح معروف و مشهور رو سعی میکنم استفاده میکنم. خب این مصری که با تمدن چند هزار سال نابود میشه چند تا رکن داشته. یکیش فرعونه. طبیعتا اون چیزی که باعث اتحاد اون مصر میشده که دوره های مثل اولیا داشتیم و مثل سفلا، اینها از هم دیگه جدا میشدن، با هم درگیر میشدن و بعد به هم پیوند میخوردن، همون فرعون بوده که در مصر بوده و یکی از نمادهای اساسی تاریخ مصر هم همون فرعون هست. نکته بعدی رود نیل. رود نیل خب یک شریان حیاتی بود که تمدن مصر اطراف شکل گرفته بود و اصلا مثل اولیا و سفلا که محوریتشون میشه گفت رود نیل بوده، از رود نیل استفاده میکردن. چند منظوره بوده، هم بحث کشاورزی که در کنار رود نیل میشد استفاده بکنن ازش، هم مسیر رفت و آمدی که در رود نیل بوده. این هم به خدمتتون عرض میکنم، این مثل اولیا و سفلا، اولیا پایینه مصر از لحاظ جغرافیایی که نگاه میکنن، چون شروع سرمنشأ رود از جنوب جغرافیایی به سمت شمال جغرافیای مصر، یعنی دلتا در شمال، و به هر حال شروعش از پایینه. این رود اینطوری نباید نگاه کنیم فکر کنیم از بالا به پایین حساب میشه. آبشارها هم که میشمارن میبینید از پایین شروع میکنن میشمارن. رکن بعدی پس رود نیل بوده. در مورد هر کدوم از اینا بعد ساعت ها با شما صحبت کنیم، ولی سعی میکنم سریع بگذرم از این موضوع. رکن بعدی که تمدن مصر داشت طبیعتاً، اینا یه مقدار قراردادی ها، اینکه رکن ما اینا رو یاد میکنیم، اینا یه مقداری قراردادی است، ممکنه کسی بگه من رکن دیگه هم براش سراغ دارم. ساختمان های عظیمه که اصلا اون چیزی که در ذهن شما از مصر هست احتمالاً همین ساختمان های عظیمی است که از اهرام مصر باقی مونده است و این ساختمان های عظیمی که در دوره فراعنه دورهای مختلفش ساخته میشده، یه روند و سیر تکاملی هم نسبتاً داشته. و نکته دیگه از ارکان مصر نمادپردازی های تجسمیه. این نمادپردازی تجسمی مصر هم از یادگارهای مصر، از اون المان هاست. هر کدومشون بعضی وقتا نماد خاصی رو داشتن. یک جا نماد عقرب رو داشتن، دودمان‌های اول، بعد نماد کرکس رو یک منطقه از مصر داره، نماد کبرا رو یک منطقه دیگه از مصر داره. این نمادپردازی تو مصر خیلی زیاد بوده. اینقدر این نمادپردازی زیاد بوده که نمادپردازی‌هاشون هست که منتشر شده در مناطق مختلف. و حالا این تصویر رو که دارید ملاحظه می‌فرمایید، این تصویر سمت راست، این پازوزو دیگه، نماد پازوزو توی مصر نیست ولی شکل گرفته و ریشه‌هایی از پازوزو هم می‌تونید در مصر پیدا بکنید. من حالا خدمتتون فرصت بود بیشتر نشون میدادم، اما اینو بدونید این نمادهایی که در مصر بوده طوری تکثر پیدا کرده و منتشر شده در جاهای مختلف که چه بسا من جدا در مورد همین صحبت خواهم که انشالله به وقتش ما به نماد فروهر هم میایم میرسیم، یعنی نماد تکامل یافته‌ای که از مصر منتقل میشود به بابل، همین پازوزو نماد 700 800 900 سال قبل از میلاد بوده در بابل، بعد از اون میاد به منطقه ایران احتمالاً غربی و بعد ایران شرقی و اونجا یه حالت تثبیتی پیدا میکنه برای خودش و نماد فروهر میشه که ما اگر لازم شد یک جلسه یا دو جلسه فقط در مورد نماد فروهر با شما صحبت خواهیم کرد. فقط من یه اسکن نشونتون بدم اینجا از تاریخ مصور مصر که همین نماد پازوزو رو هم که وقتی که آمدن به تصویر کشیدن و در موردش صحبت کردن، نمادی است که در کنارش هست. حالا این نماد بابلیش هم هست، اما من میخوام به شما نشون بدم این رو در تصاویری که باقی مانده. تاریخ جهان دایره المعارف مصوره، تو فضای مجازی هم این پی دی افش هست، راحت میتونید دسترسی داشته باشید به، چون مصوره یه مقداری حجمش بیشتر از پی دی اف های معمولیه، ولی خب دسترسی دارید دیگه حداقل نسبت بهش. دایره المعارف مصور تاریخ جهان اومده دورهای مختلف رو آورده. این تصویر رو ملاحظه بفرمایید که این نماد بالاش همون پازوزو ها، پازوزو نمادی که در بابل ظاهرا بوده است، دوره 700 تا 900 قبل از میلاد در بابل بوده. خب این نقش و نگارهایی که نگاه میکنید، من خواهم این لابلا یه چیزی نشونتون بدم، اینجا رو زوم میکنم، اینجا هم به عنوان یک نکته خاص تو کتابش اشاره نشده، ولی من سعی میکنم که اینجا شما قشنگ ببینید که قضیه از چه قراره. ببینید در اینجا یک تصویر هست، بله ملاحظه بفرمایید، این تصویر و شکلی است که احتمالاً مسیر تاریخی مصر، بابل و ایران رو طی کرده و تبدیل به فروهر شده. این نماد اصیل ساختی از ابتدایی در ایران نبوده است، نماد فروهر. خب پس نماد پردازی در مصر هم یکی از اون ارکانی بوده که تمثال‌هایی که باقی مونده است و نمادهایی که باقی مونده است، چون نمادهای آیینی بوده است یا نمادهای تاریخی بوده است، مطالعاتی در موردش صورت می‌گیرد و همچنان هم اینها بخشش قابل دسترس هستند. بخش بعدی صحبت‌های ما در مورد تمدن مصر، و حیف که ما اینقدر بد سری رد بشیم از اینها، تصمیم مطورت بنده رو داشته باشید، بس انواع شیوه حکومت و زیست مردمه. اینو خدمتتون عرض بکنم. ببینید این عنوانی که دارید میبینید، شیوه حکومت داری و زیست مردم، یعنی تناسب مردم به حکومت رو دارم خدمتتون میگم و حکومت نسبت به مردم. در مورد زیست دارم صحبت میکنم، صرفا زیست سیاسی رو دارم میگم، بوروکراسی کشور رو دارم میگم. در دوره هخامنشیان پادشاهی سربازی بوده، یعنی پادشاه و سرباز. عمده کسانی که با از مردم دارن ارتباط دارن با پادشاه و پادشاه بر اساس اونها میخواد اثر بذاره رو جای مختلف تر داخل یا خارج، اینها سربازن. پس سیستم هخامنشیان عملا یک سیستم پادشاهی سلطنتی و سربازیه. سیستم حکومتداری در بابل، این مقدار با تسامح بخوایم این عنوان رو برش بذاریم، میشه پادشاه شهروند. تقریبا مردم بابل مردم ظاهرا خوشگذرانی بودن و به خاطر اون نعمتایی که در اون منطقه داشتن و دلایل دیگه‌ای که باعث شده بود این نعمت‌ها و وفور اونجا یافت بشود، از جمله حضور یهودی‌ها در اونجا کارایی می‌کردن برای خودشون البته، ولی بازخوردش جامعه رو در بر گرفته بوده. فضایی که شما می‌بینید، اصلا تاریخ هم وقتی به تصویر می‌کشه مردم بابل رو، عملاً یک تصویری است که یه زیست شهروندی تقریباً دارن، یعنی یک منطقه‌ای است که متشکل از افراد مختلفه که از جاهای مختلف آمدن، لزوما بابلی هم نیستن، ولی یک شرایط زیستی مناسبی دارن. حالا برخلاف آنچه که ادعا میکنن وقتی که کوروش اونجا رو فتح کرد شرایطشون نامساعد بود، ما اسنادی رو هم نشون دادیم که اینطوری نبود. یعنی حتی همون یهودیایی که در اون منطقه بودن اون زمان در بابل بودن، شرایط بدی نداشتن. یکی دو تا نگرانی در ذهنشون بوده، ناراحتی بوده که بیشتر جنبه معنوی رو شامل می‌شده دیگه، که اونا رو چون توضیح دادم اینجا بهش نمی‌پردازم. اما مصر چطوری بوده شیوه زیستش؟ شیوه زیستی که مردم داشتن در مصر، فرعون برده است. فرعون به عنوان یک ابزار بسیار ارزان قیمت، ببخشید، برده به عنوان یک ابزار بسیار ارزان قیمت برای فراینه داره کار میکنه. این نمادهای ساخت و ساز و نماد پردازی که میبینید در مصر از لحاظ حجمی به تناسب بیشتر از جاهای دیگه به چشم میخوره، هرچند بسیارش ویران شده ولی اینها باقی مانده است. یکی از دلایلش اینه که خب برده بودن دیگه، سیستم نظام فرعون برده است، اینها شروع کردن ساختمون سازی و از این نیروی کار ارزان برای خودشون استفاده میکردن. تمدن مصر یک همچین رکن رو هم در بحث تناسب بوروکراسی اداریش، یعنی فرعون با مردم داشته. برده های زیادی اونجا بودن و اصلا یکی از دلایل جنگ هایی که شکل میگرفته بین مصر اولیا و مصر سفلا همین بردگیری های مختلف بود. نکته بعدی این است که بدانید یک خداوند را حضرت موسی علیه السلامی در مصر به تصویر کشیده شده. من تیزها رو خدمتتون نشون بدم، در موردش با شما صحبت بکنم که چه هست منظورم. ببینید یک خدا و یک موسایی است در مصر. حضرت موسی علیه السلام و یک موسایی در تورات داریم، یعنی موسایی در تورات به تصویر کشیده شده، یک موسایی در تاریخ به تصویر کشیده شده که برخی ها حتی رسیدن اینجا که این ادعا رو مطرح کنن دو تا موسی بوده است، نه یک موسی. یک موسایی در اسلام و در قرآن به تصویر کشیده شده علیه السلام. یک خدا در مصر به تصویر کشیده می شود، یا چند خدا در مصر به تصویر کشیده می شود، خدایی در تورات به تصویر کشیده می شود و خدایی در اسلام به تصویر کشیده می شود. رابطه وجود داره بین اینها، یک پیشینه تاریخی وجود داره. در مصر خب چند خدایی وجود داشته، یعنی دوره‌های مختلفی که شما نگاه می‌کنید غلبه با چند خداییه، یعنی چند تا خدا رو عبادت می‌کردن. بعضی وقتا خداها منطقه‌ای بوده، بعضی وقتا اون حروس‌هایی بوده یا فرعون‌هایی بوده که از بین رفتن، بعضی وقتا خود فرعون می‌اومده ادعای خدایی می‌کرده و حتی فرعونی داشتیم که خودش بت خودش رو ساخته بوده جلوش کرنش می‌کرده. ولی یک دوره‌ای از مصر شما باش مواجه هستید که اینها تک خدا انگار معرفی میشن فرعون برخی در دوره ها، تعدادش زیاد نیست ولی این رو بدونید. اون تک خدا انگاری که در مصر تصویر کشیده میشه الا موارد استثنایی که بگیم انبیا کمک کردن یک شخص رو موحد کردن، اون تک خدا انگاری به معنای این تک خدا انگاری اسلامی نیست، یعنی لا اله الا الله نیست. اون شعار اسلامی لا اله الا الله بود، هیچ خدایی نیست به جز یک الله. ولی توی مصر گاهی منکر این نمیشدند که چندین خدا وجود دارد، ولی به سمت پرستش یکی از این خداها میرفتن. حالا انگیزه سیاسی براشون ممکن بود وجود داشته باشه و امیال خودشون بوده از این وسط. همین روال یک سیری از مصر به سرزمین بیت المقدس داره و یهود تحریف شده هم شما میبینید که یک همچین اعتقادی در متون تحریف شدهش داره منعکس میشه. یعنی تورات خدایی که داره معرفی میکنه عملا لا اله الا الله نیست، هیچ خدایی به جز خدا نیست، یه خدا رو معرفی میکنه، میگه اون خدای دیگر رو نپرستید، این خدا رو بپرستید. این یهودیت تحریف شده است. البته ما میدانیم اون یهودیت اصیل که مرتبط با تعالیم حضرت موسی علیه السلام بوده است، چون مرتبط بوده است با پیامبر الهی همچین حرفای توش نبوده، از اساس منکر خدایان متعدد بوده است. اما میخوام اینو خدمتتون بگم، مثل از این بابت هم مهمه و یک سیر تکاملی داره که روی یهود تحریف شده تاثیر گذاشته، یا یهودی هایی که تحریف کرده بودن آیین حضرت موسی علیه السلام رو تأثیر پذیرفته بودن از خدایان مصری. یک نکته دیگه در مورد خدایان مصری من خدمتتون میگم، خب خدایان مصری خیلی تجسیم شده ان، یعنی به تصویر کشیده شده ان، حجیم ان، بتن. خب البته نوع انواع مختلف خدا اینها داشتن، بعضی وقتا بر اساس طبیعت، بعضی وقتا بر اساس اشخاص اینها خداهای خدایانی رو برون معرفی میکردن و ازشون بعضی وقتا استقبال می‌شده است، بعضی وقت خدا رو عوض می‌کردن. این سیرهای مختلف در ادوار مختلف مصر بوده. ولی خدای جسمانی یکی از ویژگی‌های بارز دودمان‌های مختلفی که از مصر ما ازشون آثار باقی مونده و ازشون آثار داریم، خدای جسمانی. شما نگاه بکنید تورات هم و تورات تحریف شده و یهود تحریف شده هم تفکرش تحت تأثیر همین مصری‌ها هست، چون یک دوره ورود بنی اسرائیل ما داریم به مصر، از نظر تاریخ هم قابل اثبات، اعتقادی هم که قبول داریم همچین مسئله ای رو، و یک دوره بازگشت اینها دارن. ظاهرا یا بر اساس این تعالیم باطلی که برخی از اینها ذخیره کردن با خودشون و برگرداندن به بیت المقدس و نسبت دادن به حضرت موسی علیه السلام به دروغ، یا بر اساس رفت و آمدهای زیستی و بومی که اون موقع وجود داشته است که اینجا یه ذره بحث در موردش مفصل میشه که اینها نویسان نبودن دیگه، مردمش اهل نوشتن خیلی نبودن، عموم مردم چطوری این تفکرات منتقل شده، یا این دو تا تا اینجا دو تا، یا بر اساس همون زیست فطری که بشر داره و گاهی به انحراف کشیده میشه و تمایل پیدا میکنه به چند خدایی، مثلا از ترس یک سری موجودات و اونها کرنش میکنه، احترام قائل، احترام میره بالاتر به مرحله پرستش میرسه. یعنی همچین شرایط زیستی ممکنه لزوما بنی اسرائیل در ارتباط با مصر نباشن، کسایی که در هند بودن در ارتباط با مصر نباشن، ولی خودشون به یک همچین عبادتی میرسن. این عبادت در مصر خیلی شاخصه، در بین بنی اسرائیل که تعالیم حضرت موسی علیه السلام رو تحریف کردن خیلی شاخصه. یعنی ما شاهد یک خدایی هستیم که عملا ابعادی داره این خدا و ویژگی‌هایی داره این خدا، طوری به خدا به تصویر کشیده میشود که اون قادر مطلق دیده نشده از یعنی جسمانی نیست، که در اسلام تصویر کشیده شده خیلی متفاوته. اینو البته خدمتتون عرض بکنم، احتمالاً اون بخشی از مجسمه در داخل مسلمان ها، اینه اونایی که قالب جسمانیت خداوند هستن یا بودن، تحت تأثیر همین تعالیم تحریف شده یهودی قرار گرفتن و احتمالا همین تعالیم تحریف شده یهودی هم وامگیری داشته است با اون دوتایی که خدمتون عرض کردم و سه تا احتمالی که خدمتون عرض کردم، از مصر وامگیری شده. یعنی اثرگذاری این ابعاد تمدنی مصر بر اعتقادات حداقل در مورد خدا رو شما می‌بینید که به چه شکله. خیلی دارم مختصر خدمتتون توضیح میدم، لازم بود من به بحث تمدن مصر میپردازم در آینده، قول نمیدم توی برنامه تاریخ بدون رو توش، ولی جدا بحث مصر رو کامل مطرح میکنم، بحث جذابی داره تاریخ مصر. خب ما گفتیم خدا و موسی علیه السلام در مصر دیگه، این در مورد خدا بود. حالا حضرت موسی که به تصویر کشیده شده است و طبیعتا این تصویری که دارید میبینید یک نقاشی است، یک المان معروف در مورد بس حضرت موسی علیه السلام است که به شکافتن دریاست، حالا این دریا رود نیل بوده است یا دریای سرخ بوده است، این بحث در موردش هست، جداست موضوعش بماند. هر کدوم از طرفداران این که حضرت موسی علیه السلام رود نیل رو شکافت برای اینکه بنی اسرائیل رو برگردانن از مصر به صحرای به سرزمین موعودشون یا به بیت المقدس، این که اون دریا رود نیل بوده است یا دریا سرخ بوده، یه سری استدلالی دارن مطرح میکنن، من فعلا با اون کار ندارم. اما اون مصری که حضرت موسی علیه السلام در اون بود و در به هر حال تابوتی چوبی در جعبه قرار داده شد، تابوت به من عرض می‌کنم خدمتتون، و در رود نیل قرار داده شد و در دربار یکی از فرعون بزرگ شد، اون مصر، اون موسی علیه السلام در اون مصر چند قرائت در موردش وجود داره. موسی تاریخی است که با تاریخ نگاه می‌کنن بهش. خب دودمانی رو مثال می‌زنن، میگن در مورد این دودمان بوده است حضرت موسی علیه السلام، در این دودمان زیست می‌کرده است، فرعون همزمانش این فرعون بوده است. این معمولا زاویه دید مورخینی که کلامی به این مسئله نگاه نمی‌کنن، حتی توراتی هم نگاه نمی‌کنن. یک موسایی داریم که موسای توراتی است، یه تورات به تصویر کشیده این موسی علیه السلام رو، خب که اونجا خب همراه هست با تحریف، همراه هست با تحقیر. اینو خدمتتون عرض بکنم، مسئله مهمیه. ببینید تورات تحریف شده رو که وقتی انسان نگاه میکنه، خب شخصیت گرایی داره تورات و معرفی شخصیت داره، ترسیم شخصیت داره. با یک حضرت موسی ما مواجهیم و با یک کوروش مواجهیم. این که دارم میگم تورات تسامحاً دارم میگم، همینطور که خیلی ها با تسامح همه اونها رو تورات میدونن دیگه، مگر نه نوشته های حضرت موسی علیه السلام نیست. طبیعتاً دوره‌ای که در مورد کوروش صحبت شده، اون دوره بسیار بعد از دوره حضرت موسی علیه السلام، و حضرت موسی علیه السلام نمیتونسته توی آن کتابی که آورده است برای مردم از جانب خداوند در مورد کوروش صحبت کرده باشه و در مورد کوروش به این شکل صحبت کرده باشه. متصل به علم غیب بودن انبیا الهی، ولی توی اون تورات نیست. به صورت کلی اون توراتی که الان در بازاره و بهش مراجعه میکنه، عهد عتیق، در مورد یک حضرت موسی علیه السلام صحبت کرده است و در مورد یک کوروشی صحبت کرده. اگر شما بدون پیش زمینه برید سراغ این دوتا شخصیتی که تورات تحریف شده داره به شما نشون میده، حضرت موسی علیه السلام یک شخصی است که با گرفتاری‌ها و مشقت فراوان، با معجزه و اینها، در نهایت نتوانست بنی اسرائیل را از مصر برگرداند به بیت المقدس و سرزمین موعودشون و ناکام ماند، در حالی که کوروشی که در تورات تحریف شده به تصویر کشیده شده، بدون دردسر، با در نظر گرفتن مسائل امنیتی، با در نظر گرفتن مسائل مالی، بنی اسرائیل رو از بابل میتواند برگرداند به بیت المقدس. یعنی در تورات تحریف شده عملا کوروش بسیار بالا معرفی شده، یک انسان موفق معرفی شده، یک انسان والا معرفی شده، و حضرت موسی علیه السلام اون شخصیتی که کنار همین دوتا رو که قرار میذاریم، یک شخصیتی است که ناتوان برای بنی اسرائیل معرفی شده است. حالا اون چی که قرائت اسلامی در مورد حضرت موسی علیه السلام چیست دیگه، اینجا دیگه وارد بحث نمیشه در موردش بخوایم صحبت بکنیم. من خود در مورد اون متونی که الان مرتبط با مصر هست با شما صحبت بکنم. نکته بعدی که در مورد مصر بر خدمتتون عرض بکنم، در مورد داستان حضرت یوسف علیه السلام هست و زنی هوسران، که خب داستان یوسف علیه السلام و شخص معروف و مشهور تحت عنوان زلیخا احتمال خیلی زیاد تو ذهن شما عزیزان هست. اینو من خدمتتون عرض بکنم، چندین بار شده از من سوال شده، حالا خصوصی جواب دادم ولی الان عمومی هم بهش بپردازم چون شبهه هست این مسئله دیگه. برخی ها میگن که این حضرت موسی و حضرت یوسف تاریخی کجا؟ اولا بدانید که ما حضرت موسی تاریخی داریم، حضرت موسی علیه السلام تاریخی داریم، و جالب این حضرت موسی تاریخی مورد تحریف هم قرار گرفته، در طول تاریخ، یعنی هم از طرف یهودی ها مورد تحریف قرار گرفته و هم جلوتر که میایم به دوره معاصر هم که نزدیک میشیم باز تحریف هایی رو در موردشون میبینیم و از موسی که از شخصیت های مظلوم از این بابت هست. حتی یه کتابی است، من اینو بهتون معرفی بکنم، در مورد حضرت موسی علیه السلام، این تاریخچه بحث مصر، آمدن حضرت موسی علیه السلام از مصر رو به تصویر کشیده. اگه تصویر حالا جلد کتاب رو ملاحظه بفرمایید، جناب آقای فروید نوشته، زیگموند فروید، موسی و یکتاپرستی عنوان کتابش هست. کتاب مسائل خلاف درش کم نیست. جناب آقای قاسم خاتمی هم ترجمه کرده کتاب رو. من حالا چند نمونه می‌خواستم براتون از این کتاب بخونم، صرف نظر می‌کنم، ولی بدانید داستان حضرت موسی علیه السلام و قضیه یکتاپرستی در این کتاب بهش اشاره شده، بهش یک جاهایی پرداخته شده. از اون افرادی که محققاً می‌خوان بفهمن مسئله یکتاپرستی در مصر و مسئله حضرت موسی تاریخی توراتی چطوری به تصویر کشیده شده، یه جنبندی کلی بتونن در موردش برسن، میتونن به این کتاب مراجعه بفرمایند و اطلاعاتی رو از این کتاب دریافت کنن. و نکته بعدی کتاب رو خدمتتون اینجا معرفی کنم. ببینید، کتاب مقایسه میان تورات، انجیل، قرآن و علم، این کتاب که به هر حال میتونید تهیه بکنید، جناب آقای ذبیح الله دبیر هم اومدن این رو ترجمه کردن، کتاب رو چندی بارن تجدید چاپ شده، یعنی چاپ 14مه که در دست بنده است. چندی سال پیش من کتاب مراجعه کردم، برام جذابیت داشت، احتمالاً شما هم براتون این کتاب جذابیت داشته باشه، به این کتاب مراجعه بفرمایید، بتونید مطالب خوبی رو ازش دریافت کنید. جناب آقای دکتر موریس بوکای این کتاب رو نوشته. حالا اینکه موریس بوکای آخر مسلمان شد یا نشدش اصلا کار ندارم، ولی یکی از جاهای خیلی جالبی که آقای موریس بوکای بهش پرداخته، صرفاً دارم نقل قول از جناب دکتر موریس بوکای می‌کنم، الان اصلا نمیخوام به این مسئله ورود پیدا بکنم و بگیم این حرف کجاش درسته کجاش غلطه و کجاش محل استدلال میتونه باشه. در اواخر کتاب صفحه شماره 320 بخش پنجم از یک فصلی که اواخر کتاب داره میپردازه در مقایسه آنچه که در تورات و انجیل و قرآن آمده است و ابعاد تاریخی رو اینجا آمده بیشتر مطرح کرده، مین فتاح، اسم یک فرعونی که ازش یاد میکنه، خب عبارت دیگه‌ای برای این فرعون هم به کار بردن برای اسمشون، اما جسد مومیای فرعون، مین فتاح رو آمده در موردش صحبت کرده است. اینجا آمده به یک مسئله اشاره کرده و میگوید که در زمان خودشون، خلاصه‌شو بخوام خدمتتون بگم، مراجعه بفرمایید به کتاب جناب آقای دکتر موریس بوکای، مطالعه بفرمایید. واسخای می‌کنم، باز اسمشو میگم، مقایسه میان تورات، انجیل، قرآن و علم. ایشون اومده میگه که در دوره‌ای یکی از فرعونه، چون الان داره کاوش‌ها در مصر همچنان ادامه داره، می‌دانید هر گاهی هم یه خبرهایی رو می‌شنویم که جذابیت داره در مورد پی بردن به اون دوره تاریخ. شما که در سال 1975 یکی از فرعونه پیدا شد، جسد یکی از فرعونه، خب چون مومیایی می‌کردن اینها گاهی سالم موندن، البته مومیایی هم بحث داره در موردش، مومیایی بعضی وقتا صورت روی فرعون است، یعنی شما اون تصویرنگاری زیبایی که از بعضی از فرعونه می‌بینید واقعا فرعونه اینطوری نبوده، قیافش خیلی متفاوت بوده با اون ماسکی که روی صورتش هست، چون برخی از اینها کشف شده، بعضی وقت از اینها چون مومیایی ها غارت شده بودن بدن بیرون آمده و برخی از اینها هم توسط اسکن مشخص شده که چهره مثلا به چه شکل بوده، گاهی فرعون دندون نداشته، اصلا یه قیافه متفاوتی با اون چیزی که در تصاویر فرعونه تو ذهن ما هست وجود داره. یعنی فکر نکنید این تصاویری که تو ذهن داریم از فرعونه، این از ابزار آرایشی استفاده کرده بود، خیلی به خودشون رسیده بودن، نه، این لزوماً به این معنی نیست که فرعونی که ذیل اون ماسک هست دقیقاً چهرهش همین بوده. حالا یک نمادی هم دارن فرعونه، اون پارچه‌ای که در دو طرفشون هست و معمولاً می‌بینید خط راهرویی روش هست، اون خیلی چیز خاصی نیست، با اون یک عرقگیری که استفاده می‌کردن به خاطر گرمایی که بوده، خب زیست خاصی داشتن، چقدر دور شدن از بحث کتاب، زیست خاصی داشتن مصری‌ها، احتمالاً بیماری اونجا خیلی زود سرایت می‌کرده و به خاطر همین نوع پوشششون، نوع تعاملشون، نوع اصلاحشون، شما می‌بینید سر و صورت رو می‌تراشن و اگر قرار است مثلا یکی از این فرعون ریش داشته باشه، ریش رو ظاهراً چسبوندن و بستن به صورتشون، نه اینکه خودشون ریش دارن و بلند کرده باشن ریش خودشون رو. تصویرنگاری که از فرعون تو ذهن ما هست یه مقدار متفاوت میشه وقتی مراجعه بکنیم دقیق به تاریخ. برگردم سراغ کتاب. جناب آقای دکتر موریس بوکای، ایشون اومده است در کتاب خودش یه مسئله رو مطرح کرده و گفته یکی از این فرعونه که پیدا شده، ایشون ادعا میکنن که خودم شخصا مطالعه کردم روی این فرعون، فرعون از مصر میاد فرانسه، اونجا مورد تحقیق و مطالعه یک گروه پژوهشگر قرار میگیره، خب ایشون خودشون پزشک بودن البته، میگن من این رو بررسی کردم، البته میگن موقع نوشتن این کتاب هنوز بررسی ها تکمیل نشده، اما آنچه که از آثاری که روی بدن این فرعون باقی مونده و فرعونی که الان بدنش نسبتاً سالمه به جز اون جراحتی که روش هست که احتمالاً به خاطر غرق شدگی آقای دکتر موریس بوکای معرفی کرده است، این بدن سالمه و اثرات غرق شدگی روش هست. حالا یک شواهدی هم برای غرق شدن این فرعون میاره، ایشون میگه این همخوانی دارد با چی؟ با اون آیه قرآن که بدن فرعون سالم میماند که درس عبرت بشود. یعنی فرعون تاریخی تا اینجا عمق داره و در موردش بحث شده و کار شده، نمیشه منکر شد این رو. در مورد حضرت یوسف هم چون در مصر بوده، بعضی سوال میپرسن میگن آقا داستان حضرت یوسف در مصر ریشه تاریخی در تاریخ مصر داشته نداشته، به چه شکل بوده قضیه؟ من این رو خدمتتون عرض بکنم که در مورد حضرت یوسف شما اگر بیایید یه داستان رو بهتون میگم، این داستان خب اسطوره پردازی زیادی شده در خلال معرفی این شخصیت ها، ولی اصل قضیه مشخصه که اساس قضیه به چه شکل و به چه شیوهیه. من اول راه ساده دسترسی به کلیات این داستان رو خدمتتون میگم، بعد یه استناد میارم براتون. داستان دو برادر، اگر شما جستجو بزنید در هر کدوم از موتورهای جستجوگری که خواستید جستجو بزنید داستان دو برادر، اصلا اسم حضرت یوسف و زلیخا و اینها رو اصلا نمیخواد بیارید ها. یک تصویر باقی مونده است که اینجا تصویرش هم گذاشتن، تصویر روی پاپیروسه. بله، کارگردان محترم اون زحمت کشیدن دارن نشون میدن تصویر یکی از این صفحاتش رو. این تصویر یک داستانی است، داستان تاریخی مصری که ترجمه شده، داستان دو برادر. قصه مصری است، داستانی مصریه، هیچ ربطی به تورات هم نداره، هیچ ربطی به انجیل هم نداره، هیچ ربطی هم به قرآن نداره. نکته خیانتی است که یکی از این همسران یا یکی از این مردان می‌خواست انجام بده. داستانش مفصله و عرض کردم یک جاهایی اسطوره پردازی شده، اما این کلیت داستان در نظر داشته باشید. پس داستان دو برادر که یک ریشه تاریخی و مستند مصری داره، بسیار شباهت عجیبی داره نسبت به داستان حضرت یوسف علیه السلام. من می‌خوام از کتاب یه نفر براتون یک مستندی هم نشون بدم. ببینید این کتاب رو جناب آقای دکتر شهریون وکیلی نوشتن. ملاحظه بفرمایید، اصلا عنوان کتاب رو ببینید، اسطوره یوسف و افسانه زلیخا. اسطوره یوسف و افسانه زلیخا چون آقای شهریون وکیلی نوشتن. خب بدونید آقای شهریون وکیلی به دنبال اثبات مسائل و موضوعات تاریخی خودشون و اسطوره پردازی خودشون هستن، خیلی با مسائل اسلامی و موضوعات اعتقادی و احکام اسلامی هم خیلی خودشون رو همسان نشون نمیدن که شما بخواید بگید که ایشون اومده است اینجا یه مطلبی رو آورده برای مثلا دفاع از داستان حضرت یوسف و زلیخایی که در قرآن اومده. نه، همچین چیزی نیست. بریم سراغ کتاب. این پی دی اف کتاب هست، میتونید تو فضای مجازی هم تهیه بفرمایید، مثل کتاب رو میتونید ببینید. دوباره این تصویر صفحه اول، اسطوره یوسف و افسانه زلیخا. ایشون اومده است یک بررسی تاریخی کرده داستان حضرت یوسف و زلیخا رو که ببینه این ریشه های تاریخی که در مورد حضرت یوسف آمده کجاست. میرم صفحه شماره 23 کتاب اگه اشتباه نکنم. اینم مشخصات کتاب، اسطوره یوسف و افسانه زلیخا، جناب آقای دکتر شهریون وکیلی این کتاب رو اومدن نوشتن. میام پایین‌تر، کتابشون هم طبق معمول همون یک شیوه نامه خاص خودش رو داره. این فهرست کتابه، گفتار نخست یوسف در کتاب مقدس. خب ما تو کتاب مقدس و تورات بحث کردیم اون چیزی که عباراتی که در مورد حضرت یوسف آمده. داستان مصری دو برادر، عرض کردم صفحه 23، خیر صفحه شماره 32. صفحه شماره 32 مراجعه میکنیم از این کتاب، ببینیم داستان مصری دو برادر رو ایشون چطوری اومدن به تصویر کشیدن. با هم دیگه این کتاب رو میان پایین، صفحاتش رو ملاحظه بفرمایید. بله، صفحه شماره اتاق هم نشون بدید. نخست متون رو آورده، متون تاریخی میخوایم ببینیم در مورد داستان حضرت یوسف علیه السلام، متون تاریخی که ایشون اومده معرفی کرده به چه شکل و به چه شیوهیه. خب صفحه شماره 32 اول تورات رو میاره، عباراتش رو ترجمه میکنه ایشون. ملاحظه بفرمایید. بله، بعد از داستان تورات میرسیم به این بخش از کتاب، صفحه شماره 32، گفتار دوم، داستان مصری دو برادر. آقای شهریون وکیلی که روی کردشون نسبت به تاریخ مشخص هست، به چه شکل اومده اینجا صحبت کرده؟ هرچند داستان یوسف در تورات مشهورترین روایت از این ماجراست، اما کهن‌ترین نسخه از این داستان، داستان حضرت یوسف و زلیخا، اصل و نسبی چی دارد؟ اصل و نسبی مصری دارد. یعنی اصلا اساس داستان حضرت یوسف و زلیخا مصریه. پس حضرت یوسف هم بر اساس این سند داستان دو برادر که باقی مانده است، اصل و اساسی مصری واقعا دارد. قبل از اینکه بخواد قرآن بهش اشاره بکنه در اونجا آمده بوده. مطابق فهم فرمودن که هنوز هیچ کدوم از مخالفایی که ادعا کردن تو فضای مجازی قرار است تماس بگیرن و زنگ بزنن، زنگ نزدن. متشکرم از اتاق فرما. خب برگردیم به ادامه بحث خودمون. البته اینم برای ما مسلمه، اگر ما به تاریخ کلامی نگاه بکنیم، طبیعتا اگر هیچ سند تاریخی هم برای حضرت یوسف علیه السلام، هیچ سند تاریخی هم برای حضرت موسی علیه السلام نداشته باشیم، همین که قرآن به عنوان یک معجزه روایت ما داستان این انبیا رو ذکر کردن و در موردشون توضیح دادن، همین برای ما کفایت میکرد. ولی این رو عرض کردم چون گاهی سوال پرسیده بودن از بنده، گفتم بهش اشاره بکنم که این داستان دو برادر مصری بسیار اساس شباهت داره و همونطور که دکتر شیوین وکیلی مورخ روشون کاملا میتونم با جرأت استفاده بکنم، ایشون چون اومدن تو کتابشون پرداختن بهش، گفتن اصلا اصل داستان از یوسف یه ریشه و اصل چی دارد؟ مصری دارد. پس در نتیجه آنچه که در مورد خداوند و حضرت موسی هم از داستان مصر به تصویر کشیده میشه، اینجا یه بحث درش وجود داره، چون اینو داخل تمدن مصری اتفاقات افتاده، من باید بهش اشاره میکردم. بریم اسلاید بعدی. خب وضعیت دودمان‌های مختلف مصر، من در مورد شروع سلسله دودمان‌ها اشاره بکنم و آثار تاریخی متفاوت، فراز و فرودهای متناوب و درگیری با آشوری‌ها و تضعیف مصر. خیلی بخوام مختصر خدمتتون عرض بکنم. تا دوره حمله هخامنشیان به مصر 26 دودمان حکومت کردند در مصر. این 26 دودمان گاهی ویژگی‌های مختلفی داشتن، چه در مورد ابعاد خداپرستیشون، چه در مورد ابعاد بت‌سازیشون. این بت‌های دودمان‌های اول رو تا دودمان چهارم شما نگاه کنید، بت‌ها بت‌های کوچولوییه، یعنی این بت‌های حجیم رو شما نمی‌بینید، اون رو تو دودمان‌های بعدی خواهید دید. چه در مورد هرم‌سازی که داشتن، اون اهرامی که ساختن، و طبیعتاً تو ذهن شما تصاویر اون اهرام هست، یه مقدار با واقعیتش احتمالاً متفاوته، چون اون زمان روی این اهرام سفید رنگ بوده، الان شما نمای آجری و خاکی دارید می‌بینید. خب این دودمان‌ها آمدن و رفتن، گاهی فرعون فرزند فرعون دیگری بوده، گاهی این فرعون یاغی بوده است، علیه فرعون قبلی او رو کشته به قدرت رسیده. در یک سری از این دودمان‌ها شما می‌بینید چند دودمان بعضی وقتا توی دوره تاریخی با هم دارن توی مصر حکومت می‌کنن، با هم درگیر هستن، بعضی وقتا نه یک فرعونی روی کار می‌اومده هستن اون دودمان که یک پارچگی بین مصر اولیا مثل سفلا به وجود می‌آورده، یه مقداری حالا اقتدار به خرج می‌داده و باعث می‌شده که اینها دور هم جمع بشن دوباره به معنای سیاسیش بخوایم بگیم، ولی خب ظلمشون که مستمر بوده مشخصه و واضحه. یه دوره‌ای می‌گفتن یک خدا پرستیده بشود، یک دوره چندین خدا، یک دوره آمون رو مطرح می‌کردن. این یک فراز و نشیب اعتقادی و علمی است که در فرهنگی است که در این دودمان‌ها وجود داشته. نگاه هم بکنید، یعنی اگر دودمان‌های مختلف رو شما بیاید ترسیم بکنید، روی تصویر بنویسید این اسم دودمان‌ها رو و اتفاقاتی که درشون افتاده، یه فراز و فرودی هلوش 100 تا 200 ساله بین این دودمان‌ها هست. یعنی یک دوره‌های اینا اوج می‌گیرن، قدرت می‌گیره یه دودمان، دوباره داره دچار درگیری میشه، این قدرتش کاهش پیدا میکنه، جمع میشه، یعنی سرزمین‌هایی رو از دست میده، متمرکز میشه روی یک جا، دوباره این در 150-200 سال بعد قدرت میگیره، یه دودمان بعدی روی کار بیاد، یک پارچگی به وجود میاره توی مصر. این فراز و فرودها همیشه بوده. آخرین فرودی که وجود داره در تمدن مصر قبل از حمله هخامنشیان، دوره‌ای که آشوری‌ها بهشون حمله میکنن. خب آشوری حمله میکنن به مصر و مصر رو با نوعی آشوری تسخیر میکنه، این نوع خاصی بوده، یعنی تصرف مصر توسط آشوری ها اینطوری مثل دوره هخامنشیان نبوده. خب هخامنشیان که اومدن فرعون قرار دادن دیگه، فرزند کوروش و فرعون مصر، آشوری ها این کارو نمیکردن، مزدور قرار میدادن اونجا، یک رفت و آمدی بوده، بعضی وقتا این مزدور خیانت میکرد به آشوری ها، دوباره حمله میکردن. علت اینم که جمع شد این بساط آشوری از مصر، خدمتتون عرض کردم، این بود که خود آشوری‌ها تضعیف شدن و مجبور شدن متمرکز شدن واسه توی منطقه خودشون. خب دوره این فرود بود، بعد که آشوری‌ها رفتن ما یه دوره فراز رو در مصر داریم. با هم دیگه تصویر مونیتور بنده رو هم ببینید. دوره بازگشت به درون توسط آماسیس فرعون مصر بوده. دوره 26م چند تا فرعون داره، یک فرعون یکی به آخر آماسیسه. این آماسیس شروع می‌کنه دوباره اون اتفاقات بدی که افتاده بود برای مصر از دیدگاه مصری ها و آشوری حمله کرده بودن رو جبران میکنه، یه بازگشت به درون داره. من اینطوری تقسیم بندی کردم کارهایی که کرده رو. یکی شروع محافظه کاریه. محافظه کاریش چطوری بوده؟ از مداخله سرزمین‌های شمالی چشم‌پوشی می‌کنه، اون منطقه سوریه که فراعنه قبل درگیری داشتن در چند تا دودمان باهاشون، اون رو دیگه پیشروی نمی‌کنه و ما قرینه‌ای و اصل و اساسی نمی‌بینیم که دوره آماسیس بخوام برن دوباره سوریه رو تصرف بکنن. از تصرفات مناطق جنوبی هم چشم‌پوشی کرده، به خاطر اینکه بعد از اینکه کمبوجی حمله می‌کنه تازه شروع می‌کنه مناطق دیگه رو ملحق می‌کنه به مصر. بناهای مصری رو شروع می‌کنه دوباره ساخت و ساز، طبیعتاً از برده های بیشتری استفاده میکنه جناب آماسیس فرعون مصر. به مزدور پروری روی میاره، همون قضیه معروف و مشهور دریای اژه رو رقم میزنه و پولوکراتس رو که در دریای اژه گذاشته بود یه مزدور بود کاملا و شروع میکنه اون رو تقویت کردن توسط اون مزدور دریای اژه و شمال آفریقا رو سعی میکنه حفظ بکنه. قوای نظامی رو تقویت میکنه، تجهیز نیروی دریاییش بوده، کشتی تیرمی که تهیه کرده بود و در اختیار پولوکراتس قرار داده بود که آخرش هم به دست هخامنشیان افتادن و پروکراتس اینها رو همه رو اومد دو دستی تقدیم کرد به آقای کمبوجیه. آقای آماسیس زحمتش رو کشیده بود، فرزندش که به قدرت رسید این کشتی رو تحویل رقیبش داد جناب پروکراتس. تجهیزات ارتش یه مقدار مجهز شد، البته ظاهراً به تجهیزات هخامنشیان نرسیده بود در ابعاد مختلف، ولی ما می‌بینیم که در گزارش‌ها این هست که مثلا از منجنیق و سایر وسایل استفاده کردن. در پلوزیوم، نبرد پلوزیوم یا پلوزیوم که نبرد سامتیخ با کمبوجی است، نبرد قبل از منفیسه، اونجا ما ببینیم که ایستادگی فراعنه هرچند دوری آماسیس نیست ولی 6 ماه بیشتر فاصله نداره با خود آماسیس دیگه، ایستادگیشون ایستادگی محکمیه، چون جنگی که رخ میده اونجا یک جنگی است که جنگ تمام عیاری رخ داده. طبیعتاً اگر مصری‌ها ضعیف بودن سریع رد میشدن هخامنشیان از اون منطقه و میومدن و مصر رو تصرف میکردن. خب آقای کوروش در زمان فرعون یکی به آخر مصر بود. رفتارش چطوری بود؟ آماسیس فرعون مقتدری بود. حدود 44 سال فرعون بود. همزمانی آقای آماسیس مصادف با همزمانی دوره کوروش که اون فتوحات رو داره انجام میده کوروش. آقای کوروش چه روی کردی داشت نسبت به آماسیس؟ اولا اینکه تا بابل آقای کوروش میاد فتح میکنه بابل رو، ولی به سمت غرب دیگه حرکت نمیکنه. نیروی نظامیش به سمت غرب تر حرکت نمیکنه، بیشتر بخوان پیشروی بکنن. نهایتش این است که برخی میگن یهودیایی که آزاد کرده بود یا اخراج کرده بود، ما گفتیم اخراج کرده بود، رو فرستاد در مرز مصر مستقر کرد. اما اگر یک سری گزارش‌های تاریخی رو مثل آنچه که هرودوت گفته رو بپذیریم، آقای کوروش دوباره برمیگرده از سمت غرب، برمیگرده به سمت شمال شرق، همون منطقه‌ای که با آمازون‌ها با سکه‌ها درگیر میشه و بر اساس گزارش هرودوت همونجا هم می‌میره. نکته بعدی در مورد رفتار کوروش در زمان آماسیس، چون دیگه دو تا قدرت تو دنیا مونده دیگه، یعنی سرزمین‌های میانی کره زمین دو تا قدرت، یک کوروش هست یک آماسیس هست. می‌خوام چه بلایی سر تمدن مصر آمد. پیام هم نفرستاده و جایی نداریم، پیک هم نفرستاده، برخلاف اتفاقات دیگه مثل کمبوجیه که در وسط جنگ پیغام فرستاد برای سانتیخ. با اعراب صحرای سینا ارتباط برقرار نکرد، طبیعتاً اگر قرار بود زمینی عبور بکنن و راه زمینی وجود داشت بین بابل و مصر، در اونجا عرب‌ها بودن که میتونستن کمک بکنن، همینطور که برای کمبوجیه شرایط حمله رو فراهم کردن. اینجا کوروشیچ ارتباطی با این اعراب نگرفته بود. خب مسیرش هم که عرض کردم فتوحاتش به سمت شمال شرق بود. اتفاقات بعد از مرگ آماسیس چی بود؟ آماسیس که میمیره پسرش سامتیک به قدرت میرسه، کمبوجیه به مصر حمله میکنه در زمان قدرت رسیدن سامتیک، در پلوسیوم نبرد سختی در میگیره و مصری عقب نشینی میکنه به منفیس، منفیس محاصره میشه و منفیس هم سقوط میکنه. چه کسی به قدرت میرسد؟ سامتیخ. سامتیخ فرعون بیچاره مصر، حقیقتا فرعون بیچاره و بدبختی بوده از باب اون اتفاقاتی که براش رقم خورد. من چند تا نمونهش خدمتتون بگم. این آخرین فرعون مصر تمام شد، آخرین فرعون مصری مصره تمام شد، یعنی اون جلال و جبروتی که فرعون ساخته بودن رسید به سامتیخ، کمبوجیه که حمله کرد تمامه. اون دورهای بعدی که دارید میبینید توضیحات دیگه‌ای داره، قبلا بهش اشاره کردم و گاهی مختصر بهش پرداختم، دیگه نمیتونید بگید فرعون مصری، این تمام شد این تمدن. اینجا دیگه باید این نوای پایانیش رو بنوازند برای این فرعونه مصر. خب یک تمثالی هم که یا تصویرگری هم که از سامتیخ هست رو ملاحظه می‌فرمایید، یه تصویری هم از سامتیخ که دستگیر شده توسط کمبوجیان هم هست، جلسه قبل نشون دادیم دیگه. وضعیت سامتیخ به عنوان آخرین فرعون مصر، ببینید این دودمان این دودمان‌ها با این همه جلال و جبروتی که دوست داشتن برای خودشون درست بکنن در تاریخ چطوری نابود شدن. ببینید آخرین فرعون مصری مصر به چه روز و به چه فلاکتی افتاد. درس عبرت برای این تمدنی بود که با ظلم راه خودش رو ادامه میداد. درس عبرت برای تمام تمدن‌هاست که بخوان بیفتن به ظلم، بیفتن به بی‌عدالتی. چه به روز این آمد، نماد تمدن و افول تمدن مصر سانتیخ. بعد از سالها انتظار در مراسم تاجگذاری حاضر شد، اما باران بارید و این اتفاق شوم تعبیر شد. این همه سال تو جوانیش از وقتی به دنیا آمده بود، خب آماسیس باباش فرعون مصر بود، منتظر بود بابا احتمالاً بمیره و به قدرت برسه. روزی که قرار به قدرت برسه بارون میباره، همه میگن اتفاق بدی افتاده، احتمالاً خدایان ما ناراحتن از این تاجگذاری. چه میشه؟ شش ماه کلاً این آدم فرعونه، کلاً شش ماه. تو همون شش ماه حمله میکنن و تمام میشه کارشون دیگه. تو همون شش ماه هم یه دوره‌هایی مجبورن با یه شرط زیستی سختی زندگی بکنن از لحاظ غذایی. فرزند داره سانتیخ، احتمالاً اسم فرزندش هم آماسیسه. بعضی وقتا فرعونه اینطوری نامگذاری میکردن دیگه، یعنی اسم پدر رو میذاشن رو فرزند، اونم میشده فرعون. تو ایران باستان هم همینو داریم دیگه، کمبوجیه پسر کوروش، پسر کمبوجیه پسر کوروش، کمبوجیه ابن کوروش. یعنی نام های پدر رو میذاشتن روی فرزند، یعنی نام فرزند برگرفته از نام پدر بزرگش بوده. اینجا هم همینطوری بوده، آماسیس بوده، سانتیخ بوده، یه فرزند دیگه داره باز به اسم آماسیس. فرزندش بچهش آماسیس رو جلو چش سانتیخ سر میبرن. فرعون شدی بعد این همه مدت، حالا این اتفاقات برات داره میفته. چرا؟ چون کمبوجیه گفت ما پیک فرستادیم با شما صحبت بکنه، شما افرادی که فرستاده بودید رو کشتید، به ازای هر یه نفر که از هخامنشان کشید 10 نفر از بزرگان شما رو میخوایم بکشیم. و یکیش هم گذاشتن پسرم. دوباره بهانه بودن احتمالاً به خاطر این بود که این نسل فرعونه ادامه پیدا نکنه و دوباره نخواد قدرت رو به دست بگیرن فرعونه مصری. اتفاق دیگه، نوامیسش رو، دخترش رو آوردن توی وضعیت بدی، با این لباس‌های کنیزی به نمایش گذاشتن جلوی دیگران و اصلا سانتیخ رو نشوندن که ببینه نوام با نوامیسش دارن چیکار می‌کنن. بعضی میگن اولین تست روانشناسی تاریخ که ثبت شده همین اتفاق بود. داستانش در تاریخ نگاری یونانی نقل شد، مورخین داخلی هم خب بهش اشاره کردن. سانتیخ اونجا کشته نمیشه، بچه رو میکشن، خانوادش رو اینطوری بهش رفتار میکنن، پدر که مرده، خود سانتیخ رو تبعید میکنن به شوش. بعد چی میشه؟ بعد میگن این سانتیخی که شما تبعید کردید اینجا، ببین به چه فلاکت و روزی افتاد. آقای کمبوجیه میخواد علیه شما بیاد توطئه بکنه. گفتن خب الان میکشیمش. چطوری کشتن سانتیخ رو؟ گاو رو مقدس میدونستن، اصلا گاو آپیس رو میپرستیدن دیگه. ادرار و خون گاو دادن به آقای سانتیخ، خورد و مرد و تمام شد. دودمان فرعونی مصری مصر تمام شد. خیلی مختصر سعی کردم به این مسائل بپردازم. این قسمت همین پاور رو میشد خیلی شرط داد، مبسوط بود اونطور. ما تمرکزمون روی بحث مصر نیست، فقط از باب شیر و خون گاو دادن بهش چی گفتم. اسکناس رو با هم دیگه ببینیم. عاقبت سانتیخ و کشتن سانتیخ، خب مشخص در صورت مختلف در متون مختلف آمده، خیلی قابل انکار نیست. تاریخ شاهنشاهی هخامنشیان اوستد آورده این رو در کتاب خودش نقل کرده در صفحه شماره 121. در اوایل 525 منفیس گرفته شد، نخست با سانتیخ خوش رفتاری شد چون تبعیدش کرده بودن، یعنی نکشتنش، ولی به زودی متهم به نقش چینی گشت و او را کشتن. خب مصر باستان جناب آقای اردشیر خدادادیان هم تاریخ مصر باستانشون هم اومده به همین مسئله اشاره کرده. سانتیخ سوم که یونانیان او را سانتیخ سامنیس یا سانتیک دیگه نامیده اند، پسر و جانشین آمازیس شد وی به عنوان فرعون مصر هنوز بر تخت سلطنت جلوس نکرده بود که پارسیانی که در این فاصله به صورت قدرتی بزرگ و جهانی درآمده بودند او را مورد حمله خود قرار داده. سال 525 پیش از میلاد نبرد خونین پلوزیوم بین سپاه پارسیان و لشکریان سانتیخ به وقوع پیوست و کرانه شرقی دلتا به دست سپاهیان کمبوجیه سقوط کرد. کرانه شرقی دلتا منظورش همون شمال جغرافیایی رود نیله. تنها چند ماه بعد منفیس نیز به دست آنها افتاد و سانتیخ به عنوان اسیر جنگی به شوش انتقال داده شد. وی به زودی به اتهام سازماندهی توطئه علیه شاه ایران اعدام گردید و مصر به عنوان ایالتی از امپراتوری پارسیان درآمد و کمبوجیه لقب فرعون و مقام و منزلت دینی مصریان رو برخوردار شد ازش. خب این کشته شدنش که بدیهیه، حتی اسناد این که چطوری کشتنش هم ما آماده کردیم. خب این کتاب تاریخ هخامنشی داندامایف یا داندامایف، تلفظ دقیقشه ولی دیگه داندامایف ما خدمتون میگیم، داندامایف تلفظ دقیقش اسم ایشون هست. تاریخ سیاسی هخامنشیان صفحه شماره 116 شون میگه بنا به امر کامبوزیا، هم کمبوجیه بچه کوروش، این پولوکراتس منظورش هست دیگه، کشتن چیکار کردن؟ خون گاو نر به او دادن تا بنوشد. من گفتم ادرار، حالا دیگه خون گاو نر دادن بشه. خب فکر کنم من ادرار رو دیده بودم جایی، بعید اینطور تو ذهن من مونده باشه وقت اساسش اشتباه بوده باشه، شاید جایی دیده بودم در کتاب تاریخی و بر اساس اون من این تو ذهنم مونده بوده که بله خون گاو دادن خورد، شیر و خون گاو دادن خورد دیگه. حالا چجوری اینو دادن خورده و تا کشته شده دیگه خدا داند. حالا من اگر لازم شد اون مطلب دیگر رو مجدد بررسی میکنم که چی دادن خورد که اینجوری مرد. بله این هم کتاب هم که ملازم میفرمایید، تاریخ آقای حسن پیرنیاز، تاریخ ایران آقای حسن پیرنیاز که ملازم میفرمایید در صفحه شماره 83 میاد همون قضیه ربون کوروش رو آورده، یه جایی بحث جنگ با مصری‌ها رو آورده، این صفحه 2418 است، اونجا بحث کوروش و بابل و اینها رو مطرح کرده بود. صفحه 418 یه نقدی از هرودوت میاره که این جنگ به اعلی درجه سخت بود و هر دو طرف تلفات زیادی دادن. من به استناد به این گفتم که این ارتش احتمال ارتش مصر، ارتش نسبتا مجهزی شده بوده در دوره آماسیس. مصری‌ها پس از این شکست با کمال بی‌نظیر فرار کردن، رفتن منفیس، یه سری نیرو فرستاد کمبوجیه برای صحبت کردن، اونها رو کشتن و بعد گفتن که خب از مصری ها ما میایم آدم میکشیم، به ازای هر یه نفر 10 نفر رو میکشیم. روز دهم پس از تسخیر ارگ مصر، ارگ منفیس، کمبوجیه سامتیک پادشاه مصر که فقط 6 ماه بود سر به سلطنت رسیده بود در حومه شهرشان خواست مردانگی او را امتحان کنند. توضیح آن که دختر او را بران داشت که رخت کنیزان بپوشد و دختران خانواده معروف که نیز همون لباس رو در برداشتن فرستاد آب بیاورد. یه سری اتفاقات اینجا رقم خورد و گریه سامتیخ بیچاره رو هم در آوردن، پسرش هم که کشتن. پس از آنکه دختران گذشتن، کمبوجی پسر پادشاه مصر را با 2000 مصری دیگر کم سن و بودن به قتلگاه فرستاد. اینها را با ریسمان به یکدیگر بسته بودن و میبایست به تلافی قتل سفیر کمبوجی و اهالی میتیلن کشته شوند. حکم دیوان شاهی چنین بود که در ازای هر یک از مقتولین که میتیلن، داستان میتیلن بود و رسیدنشون به مصر و کشته شدنشون، 10 نفر از نوجوای مصر اعدام بشن. پسر سامتیخ هم به این بهانه کشتن. سامتیخ از جهت کنکاشی که برای شورانیدن مصری ها کرد کشته شد. حالا ادعاست دیگه، در رسانه هم نداشته، آدم هم نداشته دیگه، گفتن آقا تو توته کردی باید بکشیم. یعنی پس از اینکه کمبوجی بر قضیه اطلاع یافت، امر کرد به او خون گاو نر خوراندن و فوراً بمرد. چون این بود عاقبت وی، که ما میگیم جناب آقای پیرنیا، چون این بود عاقبت فراعنه مصری ستمکار مصر. تمام شد. خدا رو شکر که تونستم من این حداقل چارچوبش رو خدمتتون عرض بکنم. ببخشید اگر یه سری جاها مسائلی که ما داریم خدمتتون ارائه میدیم فشرده است و سعیمون این هست که جمع بشه اون بحث توی اون قسمتی که در نظر گرفتیم، قسمتایی که در نظر گرفتیم. این خودش طبیعتاً یه مقداری شاید از اون انگیزه های رسانه‌ای دیدن برنامه کم بکنه برای مخاطب، ولی با ما همراه باشید. اتاق فرمان تماس گرفتن یا تماس نگرفتن؟ من دوست دارم اصلا مطلبی که ایشون تو فضای مجازی گذاشته رو دوستام نشونم بدم. حالا اگر این لحظه این آن چیزی که ایشون مدعی شده بود رو میتونم حتی نشون بدم به شما که ببینید، اول پیداش بکنم دقیق. ایشون اومده بود یه توهینی کرده بود به ما، گفته بود چی؟ چون من همینو استوری هم کردم اینجا، ببینید اینجوری اشکالی نداره. اتاق فرمان اگر تصویر اونطور رو بنده رو بتونید نشون بدید. خب باشه باشه، من الان دوباره ارتباط فصل خواهد شد. خودم یه لحظه سیمو قطع کردم چون خواستم از واتساپ هم تصویر رو بردارم. اگر وحث شد، هر وقت وحث شد به ما بفرمایید. یه آقایی تو فضای مجازی اومد گفتش که شما خلاصه یه پایه حالت توهین‌آمیزی که من نشون خواهم داد نمونه مطالبش رو، قبل از برنامه برام فرستادن که ایشون شوکت باز توهین کردن. حالا گفتار نیکو تصویر میکشید، خیلی هم اصرار نیست انقدر زیاد به تصویر بخواید بکشید آقا، اینو که مدعی هستید. ببینید چه گفته بود ایشون، ما چه گفتیم. این من استوری کرده بودم دیشب دیگه، این اعلام عمومی کردیم. ایشون نوشته بود که حسینی دوست داره مناظره کنه که حتما باهاش مناظره میکنیم، ولی فلانی وقتش رو باید برای موضوعات بذاره. آیا امید نان رو داره میگه، نه یه بی سر و پای مثل حسینی. واسه که ما به ایشون دادیم این بود که اولا سلام، ثانیا به من گفتید تصویر رو ببینیم، بی سر و پا این از گفتار نیکتان است و غیر از این باشد عجیب می شود. سالسن فرمودید بحث میکنید چهارشنبه، یعنی الان، اینو دیشب من گذاشتم، چهارشنبه شب در برنامه تاریخ بدون روتوش منتظر شما هستیم، بیایید تا همه منطق، علم، مستندات، ادب و گفتار که دار پندار نیکتان را ببینن، البته اگر بیایید. هنوزم نیومد ایشون. وقتی که من اینو گفتم، حال مناظره سی شرایط داره دیگه، یعنی رشتهش تا مرتبط هست با این مسئله نیست، بعد چقدر شناخته شده است این مسئله، اصلا همه اینا رو بذاریم کنار، واقعا ببینیم اطلاعاتش یه طوری هستش که بخواد تو این قضیه ورود پیدا بکنه یا نه. خیلی هم سخت نمیگیریم، سعی می‌کنیم که یه طوری رفتار کنیم که دوستان بیان و تلاش بکنن برای پاسخ گفتن. ایشون اومده بود پاسخ داده بود به نسبت به این به هر حال توییت ما، گفته بود که دعوت جناب سید محمد حسینی مجری برنامه تاریخ بدون روش که بودجه برای مقابله با وهابیت می‌گیرد اما تمام انرژی‌اش رو برای امید دانا گذاشته برای مناظره با من. اولا من دعوت نکردم، شما اومدید اون حرف رو زده بودید ما حتما مناظره می‌کنیم. ثانیا من گفتم بحث، مناظره ای سه شرایط داره، اونها رو شما داشته باشید، خیلی هم خوب استقبال میکنیم. بعد گفتید بودجه میگیرد برای مقابله با وهابی. خب اینم اون حرف توهینتون، گفتار نیکتون، اینم از حرف زدنتون. خب بودجه دارید میگیرید؟ نه واقعا بودجه من نگرفتم برای مقابله با وهابیت. خیلی از کاری که تو همین برنامه داره انجام میشه باید از جیب گذاشته بشه براش، عمدش همینه. و برای همین برنامه که من دارم خدمت شما میرسم، هر هفته دارم از تهران میام و برمیگردم. خب این حرفا که بودجه میگیرد و اینا، شما اگه کارش سازمانی این شکلی کردید اینو به من نسبت ندید. من از این کارا اینجوری نکردم. کارهایی که دارم میکنم و کارهایی که دوستان ما دارن انجام میدن به ما کمک میکنن، که الحمدلله افرادی هستن الان دارن توی مباحث برنامه با ما خیلی خوب همراهن، خیلی عالی دارن پژوهش میکنن و خیلی خوب دارن کمک میکنن به بنده در این برنامه. هیچ کدوم نه بودجه گرفتیم نه هیچ. اگر شما خبر داشتید من برای این برنامه قسمت چندون دیگه حدود 60 تن دو تا فصل حساب بکنیم بودجه گرفتم، هر چیزی که بودجه من گرفته بودم برای این برنامه که این برنامه رو داشته باشم، 10 برابرش رو بهتون برمیگردونم، 10 برابرش رو بهتون برمیگردونم. خوبه شما برید ببینید از کجا بودجه گرفتم، چقدر بودجه گرفتم، هر چقدر بود بینی و بین الله 10 برابرش رو بهتون برمیگردم بودجه. ما برای این برنامه که داریم میایم یک مبلغ بسیار کمی رو به خاطر رفتارمون و برنامه گیریم، خیلی کمی، یعنی اگر بگم احتمالاً اصلا مخاطب شاید باورش هم نشه که چطوریه، چون هزینه رفت و برگشت من در تهران هم نیست، خودرو شخصی هم ندارم که بخوام خودم برم بیام، اتوبوس بعضی وقتا میریم با ماشین های تورایی اینا، خلاصه بعضی وقتا خودمون رو میرسونیم. اینا نمیخواستم بگم دیگه، لازم بود اینطوری که حرف میزنید به مردم نشون بدیم شما اگه خودتون کارهای سازمانی کردید و اینها، اون بحث جداست، از کجا بودجه گرفتید اینا دیگه به من. برای مناظره با من، مناظره خواهم کرد. این هم یه بار دیگه اتاق فرمانشون بدید. یک ساعت و 10 دقیقه از برنامه، حدوداً یک ساعت و 5 دقیقه 10 دقیقه از برنامه گذشت، خبری ازتون نیست. چی شد مناظره خواهم کرد؟ حالا شما خواهید مناظره بذارید، بحث بذارید، هر چیزی که می‌خواید بذارید، تماس بگیرید شما علل حساب. این جوریه ها. ببینید وقتی که میاد یه ادامه طرح می‌کنید، اینجا ما خلاصه به این راحتی از کنار بعضی از این مسائل اینچنینی نمیگذریم و اینجوری میایم آماده ایم برای بحث و گفتگو. ما مثل بقیه آقایون نیستیم. ای بابا وارد بحث با آقای حسینی نمیشیم. بعد وارد بحث با آقای حسینی نمیشیم، شد 30-40 قسمت برنامه‌ای که هر چی که موضوعی که می‌خواستن بپردازن به ما بعد اشاره می‌کردن. خیلی خوب. اتاق فرمان هنوز تماس نگرفتن اینها. یه مقدار امیدوار کنید ما رو اتاق فرمان. یه چیز بگید حداقل به من. اتاق فرمان هیچ خبری نیست. او عزیزی که هفته پیش اومده بود 2 دقیقه آخر تماس گرفته بود و گفتیم این هفته با اولویت بیاد، اون عزیزم چون مخالف بود اون تماس نگرفته. اتاق فرمان، اتاق فرمان، صداتون رو ندارم. اون عزیز تماس گرفته یا نه؟ اون که هفته پیشیه. ای بابا، خب باش مجبوریم تماس موافق رو بگیریم. آقایه تایی کننده این نکته ای رو گفتن دیگه، حالا من خیلی رو آنتن نمیتونم صریح بگم چی گفتن. چرا ادعا میکنید ولی هیچی ازتون ما نمیبینیم. چرا اینقدر دای دروغ میکنید؟ خب برید توی همون سکوتی که بقیه رفتن، دوستانتون رفتن دیگه. نمیتونید عزیزان، ببینید من دارم با خودتون باهاتون خیلی صادقانه صحبت میکنم. اگه بنا بودی سوالاتی که ما پرسیدیم جواب داشته باشه، که من نمیومدم اینقدر روی جواب سوالات تاکید بکنم، نمیومدم. ساعت‌ها مطالعه کردیم، اونجا که در توانمون بوده مطالعه کردیم در مورد این موارد، بعد اومدیم مطرح کردیم با شما. نمیگیم کارمون هم بدون اشکاله، اگر اشکالی هست شما بیاید به ما بگید آقا بیاید بگید این مسئله‌ای که گفتید اینجا این جواب این مطلبتون اینه، این مسئله‌ای که گفتید اشتباه اینجا اینه. من که نمیگم هیچ اشتباهی ندارم، ولی شما مخالفین هستید که اولویت دارید بیاید خطای من رو بگیرید. کجایید؟ چرا نمیایید؟ درسته سوال سخت مطرح کردیم، ولی شما بیاید ببینید، شاید تلاشتون بکنید، شاید بتونید به پاسخ برسید. یه میامنو کوتاه ببینیم، یه تصاویری، یه چند تا تصویر از مصر رو سبودی کردن، شاید جذاب باشه، جالب باشه. امشب در مورد مصر صحبت کردیم با شما، اونو ببینیم، برگردیم بریم سراغ تماس‌ها دیگه. الان که فعلا بله چی شده، دوستانی که در ارتباطن به ما بگن اگر مطلبی ایشون جدید گذاشته به ما بگن. آها، نیم ساعت پیش ایشون توییت زده ولی برای بحث نیومده، کامنت گذاشته زیر پست آقای امید دانا 31 دقیقه پیش، ولی اینجا نیومده. این همون تو تاریخ باش. بیا برنامه رو ببینیم، برگردیم بریم سراغ تماس‌های شما. متشکر از همراهیتون. بخشی از این تصاویر بازسازی شده سبودی که در مورد مصر بود رو شما ملاحظه فرمودید، خیلی جالبه دیگه، خیلی جالبه. حداقل اگر میخواید نیایید برای بحث کردن، چرا دوباره توییت میذارید مناظره خواهم کرد؟ کو تماس هم نگرفتید، بعد حداقل یه طوری پنهان بشید که واسه هم بگم هیچی، یه جوری پنهان بشید که سایه‌تون بیرون نزنه، مقدمانش رو بگم بهتون بر نخوره. احتیاط میکنم من در مورد گفتن این، حتی در مورد شما، شما نیست همینطوری با ما صحبت میکنید، یه طوری پنهان بشید سایتون بیرون نزنه. خب دیگه وسط برنامه چرا توییت زدید شما یه موضوع دیگه ای رو کلا در موردش بحث کردید؟ یادتون میره؟ آره طبیعیه، فراموشی اینجور جاها به سراغ شما میاد احتمالا. مخالف اصلا نداریم، خیلی جالبه، اصلا مخالف نداریم، که اگر داشتیم بلافاصله واسه میشد داخل استودیو. آقای شادفر سلام علیکم. آقای شادفر صدای من رو دارید؟ صدای بنده رو دارید؟ اگر صدای من رو دارید آقای شادفر، آقای شادفر عزیز، من صداتون رو ندارم. و خب دوباره تماس بگید با آقای شادفر. آقای شادفر مدتیه که دوباره چون پشت خط هستن دیگه، منتظرم بودن. آقای شادفر صدامو دارید؟
بله بله.
سلام علیکم.
سلام خدمت استاد عزیز. ممنونم.
زنده باشید، بزرگوارید. نبودید آقای شادفر مدتی؟
یه کار شخصی داشتیم این چند
وقت. خب خیر ان شاء الله.
بزرگوارید. نتونستیم خدمت شما برسیم.
آره دوستان ما پرسوجی کردن، گفتن آقای شادفر تشریف نیاورده بود، دلتنگ شده بودن و
بزرگوارید، مشتاق دیداریم استاد.
از بابت این فرموده بودن که به هر حال سوال بود براشون که، و خب به حمد الله که الان تشریف آوردید دیگه. آقای شادفر چه کار کنیم ما با اینا؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترم. والا استاد ما که چند سال منتظری، ما هم خوب. افراد زیادی که تو پیوی میان اولا بسیار حتاک و بددهنن، ادعای گفتار نیک رو میکنن اما الا ماشالله تاکی میکنن، تخمت میزنن، تهدید میکنن. شاید عزیزان باورشون نشه، آمده بودن نمیدونم به چه روشی عکس بچه یکی از ادمینای ما رو حالا هک کرده بودن، به دست آورده بودن، تو گروه هاشون نشت داده بودن که اگر ادامه بدید بچه تو میکشیم. یعنی حتی به روش تهدید. اما وقتی پای مناظره و بحث میاد همه میدون خالی میکنن، اصلا انگار وجود نداشتن و زاده نشدن.
آقای شادفر چقدر جالب دیگه، بالاخره خب بچه سانتیخ هم کشتن و بعضیا شاید بگن آقا ما الگوبرداری 0 تا 100 میخوایم بکنیم دیگه، شما علیه ما توطئه کردید، علیه آیین ما توطئه کردید. منظورشون از توطئه طبیعتا گفتن مطالب علمیه، همینطوری که هخامنشیان حمله کرده بودن سانتیخ بچه‌شو کشتن، ما حل میکنیم به شما. از های پیربریان نکته اینجا داره که قابل نقضه، اینا من خدمتتون میگم، های پیربریان مخالف این گزارشه ولی های پیربریان جوابش خیلی واضحه و مشخصه که چیه. خب پس هنوز نیومدن. شما آخرین مناظره‌ای که با اینا داشتید جدی بوده کی بوده؟ خب ببینم نسلشون هنوز باقی مونده اینا که بخوان مناظره بکنن یا تفکرشون
همه فیکن استاد. یعنی بگید یک انسان مشخص در واقع واضحه که در واقع بدونیم که اصلا این افراد فیکی میان ادعای بحث میکنن، دو ساعت بعد دلیت اکانت میکنن، اصلا انگار وجود نداره.
آره از اینا هم هستن، از اینا هم هستن.
زیاد بودن استاد. من توی صحبتاتون دیدم فکر کنم آقای شروین وکیلی گفته بود افسانه یوسف، اگه اشتباه نکنم درسته؟
ایشون گفته بود اسطوره یوسف افسانه زلیخا.
استاد ما واقعا اگه قرار باشه بعضی مطالب این جماعت رو واقعا بگیم، چه حرفی برای گفتن دارن؟ همین گاتا و همین اوستایی که ادعا میکنن، همین گاتا، شما برید در مورد گشتاس گفته، در مورد جمشید گفته، زرتشت گفته جمشید گناه کرد، گفته گشتاس رفتن پیش گشتاس این کار انجام داد. گشتاس و جمشید اینا مگه همه اسطوره و تخیل نیستن؟ اگه ما قرار باشه بعضی مسائل رو باز کنیم توی همین گاتا، واقعا این چه حرفی دارن برای گفتن؟
حالا یه مطلب دیگه خواستم از این کتابشون نشون بدم که حالا فعلا صرف نظر میکنم، دوباره خواستم اراده کردم رفتم سراغش که نشون بدم، این صرف نظر میکنم. حالا روی کردشون به هر حال ایشون این شکلیه دیگه.
بله استاد، میگه واقعا اگه قرار باشه بگیم توی همین گاتا اسامی اومده که اینا مثلا جمشید میگه جمشید گناه کرده، خب جمشید خب واقعا جزء پیشدادیان، جزء افسانه ها و اسطوره هاست. یا میگه زرتشت پیش گشتاس رفت، گشتاس که تا جایی که میدونیم جزء اسطوره هاست، جزء افراد حقیقی نیست. بس اینایی که تو گاتا اومده چیان که زرتشت داره میاد میگه؟ بعد این مسائل رو نمیخوایم باز کنیم، اگه قرار باشه باز کنیم واقعا به ضرر خودشونه.
بله حقیقتا یه سری جاها اصلا ورود پیدا نمیکنیم بهش که
به ضرر خودشونه.
من یه مطلبی رو ایشون
بفرمایید
قبل از برنامه منتشر کرده بود، همین آقایی که ادعا کرد اتاق فرمان، اگه مخالف اومد هنوز هم اگه اومد به ما بگید که من ببینم به هر حال چه مطلبی میخواد مطرح کنن. اینو لطفا نشون بده اتاق فرمان. ببینید یکی از آقایون گفته که خب به هر حال بیاید صحبت بکنید بحث بکنید، اینها ایشون گفتار کردار پندار اینه کهشون در پاسخ به اون شخص چی بوده. البته من اینم بگم دوستانی که میخوان بیان از رب شما از بحث ما برنامه دفاع بکنن، به هیچ عنوان حق توهین کردن ندارن، واقعا حق توهین کردن ندارن. به اسم ما اگر کسی بره توهین میکنه، نمیگم حالا الان همه اینا که اومدن اینا مزدورن از طرف مقابل اومدن، نه، ولی یه کاری کنید خودتون با توهین کردن به دیگران در معرض سوء زن قرار نگیرید. خب این یک نکته. بعدی ببینید چجوری پاسخ داده اتاق فرمان تصمیم اینطور رو دارید. بله عدم یکی از شاگردان شاگردهای فرقه حسینی، حالا ببین این حرفشون رو شروع کردن نسبت به شما سوال ما رو نمیتونید جواب بدید، ما شدیم صاحب فرقه. بله دنبال روی دروغگوی مثل حسینی بودن، زحمت پدر مادر و نان حلالشان را هدر می‌دهد. دنبال روی دروغگوی مثل حسینی بودن، زحمت پدر مادر و نان حلالشان را هدر می‌دهد. خب ادبیات چی شده شد پاسخ به من؟ الان سال زرتوش از این اومد بیرون، الان نبوت زرتوش از این ثابت شد، الان محله زندگی زرتوش از این ثابت شد، چی شد؟ بورچه می‌گیری، پول می‌گیری، فرقه ای فلانی بهمون، این حرفا اینجا برش نداره. خب اینجا برش نداره. ببین چرا؟ چون هر برنامه که دارم میرم اینجا برنامه‌ای زندم دارم تایم در اختیار مخاطب قرار میدم و دعوت میکنم و تمنا میکنم مخالف تماس بگیره. زمینه شما نمیذاریم پیش بیاد که شما بخواید از این حرفو بزنید. نمیتونید. واقعا نمیتونید. خیلی براتون دشواره که بخواید این روال رو ادامه بدید. تا کی میخواید اینطوری ادامه دهنده این راه باشید؟ خب آقای شادفر نیومد ایشون هم دیگه. چیکار کنیم؟
آره نمیاد استاد نمیاد واقعا.
این که فرمودید فیک جالبه دیگه، دو برابر من خودش برام دنبال کننده داره و یه دونه لایک خورده بود اون پستش تا چند ساعت بعدش.
واقعا اینا بعضی موقع میگم بودجه میگیرید خود اینا رو بررسی کنید، شاید سر از آلبانی و سر از افرادی که نمیشنه واقعا چه از جای دیگه در بیاره. خیلی از این افرادی که ادعای ایران و باستان میکنن
بله.
تو فضای مجازی واقعا آدم بخواد خیلی دقیق شه سر از اسرائیل و نمیدونم آلبانی و واقعا اینا در بیارن، افرادی که آموزش دیدن، افرادی که قراره به اسم ایران دوستی بیان تفرقه ایجاد کنن، بیان در واقع با اسلام ضدیت ایجاد کنن، بیان آشوب درست کنن. چیزی که مبرهنه و واقعا نمونه های زیادی ازش داریم.
و ایشون هم ظاهرا اصلا ساکن ایران نیستن الان. ساکن ایران نیست از این مطلبشون این برداشت میشد. اگه خواستن بیان دیگه هر کجای دنیا هستن ما اینجاییم. بیان جا اگر خواستن که الان دیگه فرصت گذشته دیگه. اتاق فرمان هنوز تماس نگرفته. هیچ مخالفی تماس نگرفته. اصلا نه اسم این شخص.
خواستم من دو تا منبع معرفی کنم.
بله بفرمایید.
خدمت عزیزان در مورد دین هخامنشیان منابعی به روز. مطالبی که اینجا میگیم واقعا عزیزان اگه پیگیری کنن میبینن مطالب در حدی است که واقعا اگه کسی بخواد اینها رو نقد کنه یا رد کنه باید دیگه به عقل و در واقع خرد طرف شک کرد. مطالبی به روزن. کتابی هست به اسم خدایان دیگر، خدایانی که در واقع دقیقاً اسمشو بخونم، خدایان دیگری که هستن، تاریخ هخامنشیان جلد 14، آقای هنکلمن نوشته این رو. استاد شما بهتر میدانید ما 30,000 گل نوشته داریم توی تخت جمشید پیدا شدن.
بله.
این آقای هنکلمن آمده این گل نوشته ها رو تا جایی که ترجمه کرده آمده دقیقاً دستبندی کرده بر اساس تعداد و نام خدایانی که آنجا آمده که پرسته شدن، قربانی براشون رفته، فدیه براشون رفته، آمده دستبندی کرده و نتایج بسیار جالبی تو این کتاب در واقع به دست اومده. میگم کتاب چند سال ترجمه شده و آقای هنکلمن هم زنده است، عزیزان باستانگرا میشناسنش، چند هفته پیش باش لایک داشتن، باش برنامه داشتن، خودشون میدونن کی ایشون. ایشون آمده یک دستبندی خیلی قشنگ انجام داده که تعداد پرستش و تعداد قربانی که برای خدایان غیر از اهورامزدا داخل این الواح خطی به دست آمده 3 الی 4 برابر اهورامزدا است. میگه این دیگه احترام نیست. این که شما مثلا خدای اینجا داری توی تخت جمشید اسمش خونبان مثلا، یک خدای ایلامی اومده اینجا 4 برابر قربانی بیشتر از اهورامزدا داری براش انجام میدی، 4 برابر گندم بیشتر مثلا برای معابدش داری میفرستی، 4 برابر یا چند برابر بیشتر داری اینجا اینو پرستش میکنی، این دیگه احترام نیست که شما خدای خودتو ول کنی بعد بری خدایان دیگه مثل ایلامی مثل بابلی رو چندین برابر از اهورامزدا ستایش کنی. بله. این دیگه بهش نمیگن احترام. بله. این بهش میگن اعتقاد.
و خیلی خدا آقای شریف وکیلی هم من دیدم داره این مطالب رو، من موضوعات رو که همون توی هم تخت جمشید هم آیینی برگزار می شود یا مراسمی برگزار می شود، مراسم رو خواستم جمع ببندم گفتم جمع نبندم، ولی اتفاقاتی افتاده اونجا که در مورد خدایان دیگر است. مسلمه و ممنون از شما دیگه. من
مطلب آخره بگم استاد برم.
بفرمایید.
تو فصل اول تو برنامه مدعی و سوگواری در ایران و باستان یک روایتی از هاشم رضی گفتیم.
بله.
در کتاب آخرت شناسی ایشون بود. بعد اومدیم بررسی کردیم و استعلام کردیم. دیدیم نه، نویسنده یک برداشت دیگه از متن داشته. پس اینجا تصحیح می‌کنیم اون عبارتی که از جناب آقای هاشم رضی در فصل اول در واقع بیان کردیم. ممنون از شما.
یا علی مدد. نه متوجه نشدم آقای شادفر عزیز.
بله.
متوجه نشدم.
این مطلبی رو گفتیم در مورد مداهی بود از آقای هاشم رضی.
بله بله بله. الان تصویر مانیتور جلومه. اگه متفاهمون نشون بدن.
از کتاب معاد و آخرت شناسیش.
خب گاه شماری رو من جا فکر کردم.
نه کتاب دیگه. معاد شناسی خب. کتاب دیگه است. آره بر اساس اون اومدیم این مطلبی رو گفتیم، بعد دوستان اومدن بررسی کردن و استعلام کردن و دیدن نه، نویسنده نظر دیگه‌ای داشته. حالا اینجا تصحیح کردیم که در واقع حق مطلبم بیان کنیم و
نویسنده نظر دیگه ای داشته. یعنی چی؟ یعنی آه. مطلبی که ما خوندیم همون مطلب درست بود؟
نه نه شما نخوندید، من خوندم.
آها خود شما قرائت. بله بله
من بودم. آره خودم بودم.
بله ممنونم از متشکرم از این صداقتتون. من تعجب کردم یه لحظه، فکر کردم اگه لازم من تصحیح کنم سریع تصحیح می‌کنم که
ما اینجا تصحیح می‌کنیم اگر مطلبی هم گفتیم در واقع میایم اینجا و میگیم که این مطلب در واقع نویسنده نظر دیگه ای داشته.
موفق باشید انشالله آقای شادفر عزیز.
یا علی
موفق باشید، در پناه باشید، خدا نگهدار شما باشه. اتاق فرمان مخالف زنگ زد یا نه؟ هیچ، با یه لحن دیگه فرمودن که هیچی. من امشب نرسیدم یه سری از مسائل رو خدمتون بگم. اتاق فقط بفرمایید چقدر فرصت داریم؟ حیفه من هیچ کدوم از اینا رو اسنادشون. اتاق فرمان چقدر فرصت داریم؟ 3 دقیقه. 3 دقیقه خیلی به جای خاصی نمیرسیم توی بحث بخوایم بحث جدیدی رو بخوایم باز بکنی. فقط من اینو خدمتتون عرض بکنم. ببینید ما در مورد مسئله مصر، حالا اتفاقا میتونه این تصویر موتور بنده رو نشون بده. این فایلایی بود که من همین امشب حداقل برای امشب آماده شده بود، این اسکن رو بعد نشون میدادم بهتون. اینا رو نرسیدم، فقط چند تا دونه از این داخل فایل‌های اسکن‌های آماده شده رو رسیدم خدمت شما نشون دادم. مسئله یه مقدار عبرت آموزیش دوزش بالاست، یعنی داستان تمدن مصر خیلی میتونه درس عبرت باشه و میشه بهش مراجعه کرد به عنوان یک درس عبرتی. چند تا مسئله است خدمتتون نشون بدم، اتفاقات جالب و عجیبی میافتاده در تاریخ مصر که اشاره هم شده، حالا میبینید تصویر کتابم خوبه. یه کتابی است برخورد تمدن ها چالش سنت و مدرنیته. دو سه نفر آدم سرشناسه، افرادی که حداقل از این اثرشون مشخصه که کار عمیقی سعی کردن داشته باشن در این مورد انجام دادن. هرچند ما خودمون در مورد بحث چالش سنت و مدرنیته و این دوره گذار و عبور از سنت به مدرنیته یه بحثای خودمون داریم که اینجا شاید خیلی همخوانی هم با بعضی از مبانیش نداشته باشه، ولی اومده است در این کتاب ترجمه شده به زبان فارسی دیگه، غلام حسین میرزا صالح ترجمه کرده کتاب رو، چند تا از مسائلی رو که در مورد مصر بوده و آداب و رسومی که مصری ها داشتن به عنوان جهان سنتی نقل کرد. صفحه شماره 32 رو ببینید. ایده یکتاپرستی سخن تازه‌ای نبود. بحث یکتاپرستی در مصر رو من خدمتتون عرض کردم. ایده یکتاپرستی سخن تازه‌ای نبود. فکر یکتاپرستی در سروده های اخناتون که فرعون مصر بود در سده 4 پیش از میلاد به چشم می‌خورد. هرچند چون این ایده های جنبه اتفاقی انحصاری داشت و تاثیر اجتماعی آن جنبه موقت و محدود، یهودیان نخستین کسانی بودند که یک قوم یکتاپرست را بنیاد نهادند و آن را بخش مهمی از مذهب خود تلقی کردند. منظور اینجا یکتاپرستی که یکتاپرستی از موسی علیه السلام باشه دقیق و درسته، ولی اگر منظور بنی اسرائیل باشه خب با تحریف خدا مواجه بودند. یه نکته رو بهتون بگم، این یک دقیقه پایان برنامه خیلی مهمه، نکته‌ای که می‌خوام بگم دقت بفرمایید. گفتم در مورد این خدایی که اومدن به تصویر کشیدن، یعنی توی بخشی از عرایزم بود توی پاورپوینت خدمتتون نشون دادم دیگه، که این خداهایی که می اومدن میپرستیدن گاهی یه خدا قبول داشتن، یک خدا نبوده، یعنی لا اله الا الله نبوده است، خب چند خدایی بوده، منتها چند خدایی بوده که از این چند خدا یه خدا رو می اومدن میپرستیدن. این آیین و فرهنگ، ما اگر مراجعه کنیم به ایران باستان هم با همچین مسئله روبرو هستیم دیگه، یعنی اون خدایی که خدای اوستاست، اوستا معرفی میکنه و زرتشت معرفی میکنه، یک مسئله این چنینی در موردش داریم. یعنی حتی اگر بگیم اهورامزدا خداوند است، با اهریمنی مواجهیم، حداقل امشاسپندان اصلا نخوام ورود پیدا بکنم بهش، با اهریمنی ما مواجهیم. در جهان بینی زرتشت این اهریمن خودش دستگاه جدایی داره در ساخت عالم و در اداره عالم، نه اینکه ذیل اهورامزدا بخواد توصیف بشه و تبیین بشه. اصلا در دوره‌های تاریخی، اون 4 دوره تاریخی که آمده است و به دوره حال حاضر رسیده، جهانبینی که زرتشتی ها دارن، مبدع واحدی رو برای جهان اینطوری معرفی نکردن که بخوایم بگیم این یکتاپرستی همون یکتاپرستی که مثلا در اسلام هست. نه، اون یکتاپرستی هم شباهت های زیادی داره به همین یکتاپرستی، نوعی یکتاپرستی که من خدمتتون عرض کردم در به هر حال مصر بوده و این خودش نشون دهنده اینه که آنچه که ما مطرح کردیم در مورد پیامبر و نبی نبودن زرتشت میتواند دقیق باشد، یعنی حتی نوبت دیگه به مرحله تحریفش هم چه بسا نرسیده باشه و از اول همچین موضوعاتی رو مطرح کرده باشه. خب ما بله، اتاق فهمون نیومدن دیگه، دنبال دو تا عبارت بودن توی دو تا صفحه پیدا نکردن. ممنونم از شما دوستان عزیز که با ما همراه بودید، عزیزان و بزرگوارانی که با ما همراه هستن، متشکرم ازشون، از خانواده بزرگوار و گرامی که با ما همراه بودن، از پژوهشگران و محققین گرامی که برنامه رو دنبال میکنن و گاهی با ما صحبت میکنن، ارتباط میگیرن، از همتون ممنونم. باشه چش. اتاق فرمان فرمودن که عرض کنم هفته بعد منتظریم. هفته بعدم بخش دوم برنامه هست. هفته بعد تشریف بیارید با هم دیگه صحبت بکنیم، گپ و گفت داشته باشیم. اگر بیایید، عرض کردم، اگر بیایید، برای من همین دیشب به بخی از دوستان عرض کردم میدونم که این امشب تشریف نمیارید، این برای من ذره مسلم بود، یه قرارانی براش داشتم، نخواهید آمد در این نوع برنامه و اگر بیاید بحث علمی نخواهید کرد و اگر بحث علمی بکنید پاسخ ارائه نخواهید داد. این سه تا مانع خیلی بزرگه در مقابل شما. متشکرم ازتون. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار.